من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با سپاس و تشکر از همه دوستان و بزرگواران و همکارانم در پژوهشکده علوم انشی سیاسی، دبیرخانه کندره حکمت سیاسی متعالی و دوستان و همکارانم در مرکز همکاری‌های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. حول و قوه الهی امروز نخستین کرسی ترویجی کنگره حکمت سیاسی متعالیه رو آغاز میکنیم. بحث امروز رو جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد رضا یزدانی مقدم ارائه میکنن. جناب آقای دکتر یزدانی مقدم دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی هستند. خب کارهای مختلف و زیادی در طول سالهای اخیر درباره فلسفه سیاسی علامه طباطبایی انجام دادن. طرح پژوهشی اخیر جناب آقای دکتر یزدانی هم در باب فلسفه سیاسی علامه طباطبایی است. امروز ما بحث دولت از دیدگاه فلسفه سیاسی علامه طباطبایی رو در خدمت دوستان و بزرگواران هستیم. من تشکر میکنم از ایشون که این بحث رو انشاءالله امروز ارائه میدن. همینطور تشکر میکنم از اساتید بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر میراحمدی، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی، و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی امیدی، دانشیار محترم مؤسسه آموزشی و پژوهشی حضرت امام رحمت الله علیه. سپاسگزاری میکنم از همه عزیزان و حضار که امروز انشالله بتونیم این بحث رو ارائه بدیم. من در آغاز، حالا قبل از اینکه جناب آقای دکتر یزدانی شروع بکنن، تسلیت عرض بکنم رحلت عالم جلیل القدر حضرت آیت الله مصباح یزدی رو به عنوان کسی که به هر حال در مباحث فلسفی و فلسفه اسلامی کارهای ارزشمندی از ایشون به هر حال یادگار مونده. امروز هم به هر حال بحث فلسفه سیاسی علامه طباطبایی به عنوان استاد ایشون، این عالم جلیل القدر، مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. سخن رو به پایان میبرم. از آقای دکتر یزدانی مقدم تقاضا میکنم که بحث خودشون رو ارائه بفرمایند. طبق عرف و معمولی که به هر حال هست، ما به هر حال در مدت حد اکثر 40 دقیقه در خدمت آقای دکتر یزدانی مقدم هستیم و بعد هم ان شاء الله نقدهای اساتید رو میشنویم. بفرمایید جناب آقای دکتر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. قبل از ورود به این موضوع، اول تشکر میکنم از اساتید محترم، استاد بنده جناب آقای دکتر میراحمدی عزیز، استاد محترم آقای دکتر امیدی بزرگواری فرمودند و تقبل زحمت کردند برای نقد این موضوع. و همچنین تشکر میکنم از آقای دکتر شریف لکزایی، دوست عزیز، استاد محترم، که تقبل زحمت فرمودند برای دبیری این جلسه. یاد میکنم از استاد فقید حضرت آیت الله آقای مصباح یزدی، بنده از آثار ایشون بهره‌مند شدم، استفاده کردم، برای ایشون طلب رحمت و غفران الهی دارم. یاد میکنم از استاد فقید حجت الاسلام آقای دکتر فیرهی که بسیار علاقمند بودن به همین مباحث حضرت علامه طباطبایی و خیلی همکاری میکردن یا راهنمایی میکردن و کمک میکردن و متحج بودن که موضوع بحث ما موضوع علامه طباطبایی هست. درباره بحث دولت البته اساتید مستحضر هستن که یک مسئله است که با آن استیت ما اصلا میتونیم در فلسفه اسلامی، فلسفه سیاسی اسلامی بحث استیت رو مطرح بکنیم یا نمیتونیم مطرح بکنیم و اصلا این استیت در اینجا چیزی داریم در این باره یا نه. برای اینکه یک بحث خوبی در این باره داشته باشیم، بنده سعی میکنم موضوع رو اول از دیدگاه آقای هیوود در باره دولت، ویژگی هایی که ایشون برای دولت برمیشماره، اون رو مورد توجه قرار بدم و بعد مطالبی که آقای دکتر بشیری هم در مقدمه نظریه دولت وینسنت مطرح کردن به نقل از ویپر و هم مطالبی که بازم ایشون در ادامه کارهای ویپر و نظرات ویپر در اون کار عقل در سیاست مطرح کردن درباره دولت و این نگاهی هم داشته باشم به کارهای آقای اسکینر درباره موضوع استیت. برای اینکه این بحث که بحث جنبه مقدماتی داره زیاد طول نکشه، فقط به طور خلاصه عرض میکنم. اونطور که از اون مقاله تحلیلی تاریخی اسکینر برمیاد، این موضوع استیت تقریبا یه چیزی هست شبیه این اصطلاحی که ما در آثار فارابی داریم تحت عنوان المهنت الملکیه. توضیح مطلب این که فارابی دو مطلب رو متذکر میشه، یکی این که حاکم چه کسیست، ملک چه کسیست، امام چه کسیست، رئیس چه کسیست و این چه ویژگی هایی داره و باید داشته باشه. یک بار هم هست که فارابی به طور مستقل این موضوع رو مطرح میکنه که حرفه فرمان روایی، فن فرمان روایی، هنر فرمان روایی این چگونه است، چه وظایف بر عهده داره، چه کارهایی باید بکنه. اونطور که از گزارش اسکینر، گزارش تحلیلی تاریخی که ایشون شروع میکنه تقریبا از ماکیاول و هابز و دیگران همینطوری میاد جلو، از صحبتهای ایشون اینطوری برمیاد که اندیشمندانی که در غرب بودن اینها مسئله حاکمیت و اقتدار رو مستقل از حاکم در نظر گرفتن و این البته از تعبیرات هیوود هم برمیاد، چون هیوود هم همینو میگه، میگه تفاوت حکومت و دولت چیست. میگه حکومت یک امر مثلا موقتی هست و اینا یک گروهی هستن میان الان حاکم میشن، منافع خودشون رو هم تعقیب میکنن، بعدم اینا میرن یک گروه دیگری میاد، اونها هم یه دوران موقتی هستن، اونها هم منافع خودشون رو تعقیب میکنن، اما دولت اون حالت استمراری است، اقتدار مستمری است که این جامعه رو داره اداره میکنه. این تعبیراتی که اینها دارن درباره استیت بسیار نزدیک است به همون اصطلاح المهنت الملکیه که فارابی مطرح کرده و به موضوعی که فیلسوفان سیاسی مسلمان تحت عنوان حکومت یا ملک این رو مطرح کردن، از جمله حضرت علامه طباطبایی. تفسیری که از حکومت داره همین اقتدار مشروع هست، همین اقتدار هست، اعمال قدرت هست. حالا اصطلاحات مختلفی ایشون میاره و این اصطلاحات حکومت، ملک، سلطنت اینها رو مترادف هم دیگه میدونیم و میفهمید که همه اینها ناظر هست به اون اعمال اقتدار. از صحبت‌های هابز، از صحبت‌های وبر هم چنین امری برمیاد. آیا اینجا ادعا این هست که مفهوم ملک از نظر مثلا فارابی، از نظر علامه طباطبایی 100% همون مفهوم استیت هست؟ بنده این ادعا رو نمی کنم، ولی این رو میگم که همپوشانی بسیار زیادی داره و بعید هم نمیدونم که اون مفهومی که در ذهن اینها بوده، معنایی که در ذهن اینها بوده، تعبیراتی که دارن اصلا با این استیت بالاخره همخوانی داشته باشه یا حتی تطابق هم داشته باشه. این رو تا اینجا عرض کردم. از ابتداییاتی که تو ذهن شخص بالاخره متبادر میشه اینه که آخو این استیتی که ما داریم درباره او صحبت میکنیم چند تا ویژگی داره، همونطور که مثلا از آقای هیوود هم نقل شد. ایشون مثلا میگه دولت یک تشکل سیاسی است که قدرت برتر را در داخل مرزهای تعریف شده سرزمینی ایجاد کرده و اقتدار را از طریق مجموعه ای از نهادهای دائمی اعمال میکند. بعد ویژگی های دولت رو که میخواد برشماره، میگه دولت اعمال کننده حاکمیت قدرت مطلق و نامحدود است. دوم، نهادهای دولتی عمومی هستند. سوم، اعمال قدرت دولت مشروع است. چهارم، دولت از جمله در اعمال مجازات دارای قدرت برتر است. پنجم، دولت تشکلی سرزمینی است. ولی بعدا همونطوری که همین آقای حیوان متذکر میشه، میگه با این ویژگی هایی که ما میگیم ویژگی های فرضی حقوقی سوری است. چطور؟ مثلا همین الان هم میبینیم که یک دولت ممکنه که اقتدار تام در داخل مرزهای خودش هم نداشته باشه، بلکه نهادهای بین‌المللی اونها بیان و اعمال اقتدار بکنن برخلاف نظر خود همین دولت. پس این چی میشه؟ آیا دیگه دولت دولت نیست؟ مثلا الان اگر مثلا فیفا بیاد برای انگلیس یک مقرراتی رو وضع بکنه، مثلا انگلیس دیگه این دولت از دولت بودن میفته؟ یا فرض بفرمایید الان بعضی از دولت ها در جهان هستن، مثلا همین انگلیس با آرژانتین، نمیدونم فرانسه با ایتالیا یا اسپانیا، یا همین الان این کشمیر خودمون، یا بعضی دولت های دیگه که اینا حدود سرزمینی اینا محل تردید هست و مشخص نیست کاملا که این حدود سرزمینی این دولت تا کجاست. آیا این دولت دیگه از استیت بودن میفته، از دولت بودن میفته؟ پاسخی که هیوود میده اینه که نه، دولت از دولت بودن نمیفته، استیت از استیت بودن نمیفته. پس این ویژگی ها را اگه نداشته باشه چطور میشه؟ میگیم که این ویژگی ها ویژگی های فرضی است. فرض میکنیم که دولت این رو داره، از نظر حقوقی باید داشته باشه، از نظر سوری باید داشته باشه. حالا ممکنه یکی دو تا سه تا اینا رو نداشته باشه. خب حالا اگر نداشته باشه بازم بهش دولت میگیم؟ بله دولت میگیم. تا کجا دولت میگیم؟ تا اونجا که اون اقتدار مفقود بشه. تا زمانی که اقتدار داره، اون اقتدار رو هم ما میتونیم مستقلا ببینیم و اون میتونه اعمال قدرت بکنه، این دولت کماکان دولت هست. همین تعبیراتی که الان ما نقل کردیم از هیوود، همین از دیگران هم عرض کردم، از اسکینر هم که فهمیده میشه، از فرمایشاتی که اساتید دیگر هم که کارش، از خود وینسنت هم اینا فهمیده میشه. الان مفصل میتونیم وارد اینا بشیم. من حیف میدونم که این بحث رو مثلا بیش از این ادامه بدیم که بحث مقدماتی هست. اگر اینا رو ما پذیرفتیم، بنابراین این بحث حکومت رو، چون که علامه طباطبایی ببینید حکومت رو چطور تعریف میکنه، الملک والحکومه او السلطنه که نوع سلطنتون منبسطتون علل امت کسار الانواع سلطنت والقدره و انبساط السلطنه علن ناس و نفوذ القدره فیهم السلطه والاستيلاء والملك والاماره والسلطنه والرئاسه والولايه والسياده همینطور ادامه ده. به معنی السلطنه والحكم فان الملك وهو نوع سلطنه ومالكيه على سلطنه الناس وما يملكونه انما يتقدم بشمول القدره ونفوذ المشيه. و البته حالا یه دیدگاه خاصی هم، حالا یه تحلیلی هم علامه طباطبایی بعضی جاها اشاره میکنه، میگه این ملک دقیقاً چی هست از نظر لغوی؟ میگه ملک ملک الملک. یعنی چی ملک الملک؟ میگه به این معنا که یک اجتماع برای خودش یک دارایی هایی داره، این دارایی های اجتماع خوب در یک مرتبه صاحب اختیار این دارایی ها خود مالکان اون دارایی اجتماعی هستند و این مالکان این دارایی ها میپذیرند که یک قدرتی بیاد و اون قدرت اختیار تمام این دارایی ها رو داشته باشه. ملک الملک رو این، یعنی به یک معنا ایشون ملک رو به ملک ارجاع میده و این رو به موضوع مالکیت ارجاع میده که شبیه بعضی تحلیل ها در بحث های مربوط به دولت هست. حالا اینا درباره این که دولت، نظریه های دولت، عزیزان مطلع هستن که مثلا نظریه های دولت رو به طور کلی میتونیم به دو گروه، نظریه هایی که دولت رو به مصابه و به عنوان یک اندام طبیعی، یک ارگان طبیعی تلقی می کنند و گروه دیگری که دیدگاه ابزاری دارند نسبت به دولت و دولت رو ابزار تلقی می کنند، به این دو گروه می تونیم نظریه های دولت رو تقسیم بکنیم. اگر نظریه های دولت رو به این دو گروه تقسیم کردیم، اینا چند تا موضوع رو مطرح می کنند. یکی این که مثلا فرض بفرمایید که آزادی چه صورتی پیدا می کنه. اگر ما طرفدار نظریه های ارگانیک باشیم، این آزادی فرد در درون جامعه در تحت استیلای دولت و تحت هدایت دولت قرار میگیره و قرار از این هست که فرد از اراده اخلاقی جامعه تبعیت بکنه و دولت یک مرحله پیشرفته ای از عقل و روح هست و آزادی در اطاعت از چنین دولتی حاصل میشه. یعنی تقریبا یک تلقی آزادی مثبت از آزادی وجود داره، در حالی که در نظریه های دولت به عنوان ابزار آزادی بیشتر تلقی آزادی منفی از اون میشه. یعنی هیچ اجبار و سلطه خارجی بر فرد نباشه، هر کس مصلحت خودش رو در زندگی دنبال بکنه و اصلا زندگی سیاسی برای این است که آزادی افراد رو تأمین بکنه. همینطور در رابطه با مسئله الزام و مشروعیت که مسئله مهمی در فلسفه سیاسی هست، اگر ما طرفدار نظریه های ارگانیک باشیم، الزام ناشی از اون ویژگی همبسته و اندام‌وار دولت هست و به موجب وجود یک اراده عمومی در دیدگاه روسو یا عقلانی در دیدگاه هگل خواهد بود و دیگه تباین میان فرد و دولت از بین میره و فرد وقتی که از اراده عمومی اطاعت میکنه، در واقع از اراده خودش داره تبعیت میکنه. اما نظریه های دولت به عنوان ابزار الزام رو حاصل عمل کرده دولت به عنوان ابزار نیل به اهداف خاص میدانند. به همین خاطر در نظریه های دولت به عنوان ابزار، دولت برای انجام وظایف خودش مانند تأمین صلح و امنیت و چیزهای دیگه مورد اطاعت قرار میگیره. به همین ترتیب مصلحت عمومی هم اینطور هست در نظریه های ارگانیک که مصلحت عمومی ما داریم که فراتر از مصالح افراد هست و اون فیلسوف شاه و اون حکومت و دولت هست که تشخیص میده مصلحت کدام است، در حالی که در نظریه های ابزاری مصالح افراد متفاوت است و اصلا دولت ناظر به همین تفاوت علایق افراد است. این حالا خلاصه ای از دو گروه دیدگاه اندامی ارگانیک و ابزاری مکانیک درباره دولت و نظریه های دولت. حالا نظریه های دولت رو ما دیدیم و این بحث های عمدهش رو مشاهده کردیم. در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی، آیا علامه طباطبایی، اگر ما از آثار علامه طباطبایی بیایم و یک نظریه دولت بخوایم استنباط بکنیم، این نظریه دولت ابزاری است یا اندامی است؟ با توجه به اون بحث هایی که خواهد آمد و مطالبی که مثلا بیان شد، به نظر میرسه نظریه دولت علامه طباطبایی یک نظریه ابزاری است و نه یک نظریه ارگانیک، حالا با همون تفصیلی که ما درباره او صحبت خواهیم کرد. میدانیم که اگر ما بخوایم یک نظریه دولت رو بررسی بکنیم، باید چند تا موضوع رو در اون نظریه دولت بررسی کنیم. یکی منشأ دولته، یکی ماهیت دولته، غایت دولته، حدود آزادی فرد و اقتدار دولت، منبع مشروعیت قدرت سیاسی و یا احیانا شکل دولت و غایات دولت. بر پایه همین معیارها ما بررسی میکنیم دیدگاه علامه طباطبایی درباره دولت رو. درباره منشأ و ماهیت دولت، علامه طباطبایی میدونیم که ملک، فرمانروایی، حکومت، این رو از اعتبارات ضروری میدونن که انسان به این اعتبار نیازمنده. توضیح مطلب این که میدانیم که علامه طباطبایی از دو گروه اعتباریات یاد کرده. این دو گروه عبارتن از اعتباریات قبل از اجتماع، اعتباریات پس از اجتماع. اون اعتباریاتی قبل از اجتماع هست، اعتباریاتی است که یک فرد انسان اون اعتبارات رو انجام میده و اون اعتباریات رو به وجود میاره. اعتباریات پس از اجتماع یا اعتباریات اجتماعی بعد از زندگی اجتماعی و در داخل زندگی اجتماعی واقع میشه. از نظر علامه طباطبایی مسئله ملک، حکومت، دولت اعتبار پس از اجتماع است، اما یک اعتبار ضروری پس از اجتماع است. یعنی چی اینکه اعتبار ضروری پس از اجتماع است؟ یعنی درست مانند ملکیت، شما الان وقتی وارد زندگی اجتماعی شدید، شما میگید آقا بالاخره این منزل مال منه، این زمین مال منه، این فرض بکن دارایی ها مال منه، و اگر دارایی های شما مشخص نباشه، دارایی های افراد دیگه مشخص نباشه، اینجا اختشاش و هرج و مرج در زندگی اجتماعی پیدا میشه. پس ضرورت داره که شما مالکیت رو اعتبار بکنید. به همین ترتیب وقتی که ما زندگی اجتماعی تشکیل دادیم، در اونجا میبینیم خب بالاخره ما داریم زندگی اجتماعی میکنیم، زندگی فردی که نیست که. این زندگی اجتماعی باید برش تصمیم‌های مشترک بگیریم و قوانین و مقررات مشترک داشته باشیم. بنابراین اعتبار میکنیم حکومتی رو، ملکی رو، فرمانروایی رو، دولتی رو، برای اینکه ما رو اداره بکنه و همه ما هم تابع او باشیم. بنابراین خود این دولت از کجا پیدا شد؟ از اعتبار پیدا شد. از اعتبار چه کسانی پیدا شد؟ از اعتبار کسانی که حکومت، از اعتبار کسانی که حکومت واقعا مال اونهاست و اونها آحاد اجتماع هستند و افراد اجتماع هستند. افراد اجتماع برای اداره این اجتماع اعتبار کردن وجود حکومت رو و دولت رو. خب اگر این طور بوده باشه، بنابراین دولت امری ساختگی است، امری مقدمه بر فرد نیست، امری فراتر از فرد نیست. خود افراد اون رو به وجود آوردن. البته بعد اینکه افراد یک جامعه ای رو به وجود میارن، یک دولتی رو به وجود میارن، توانایی های خودشون، امکانات خودشون رو در اختیار اجتماع قرار میدن، در اختیار این حکومت قرار میدن و این حکومت یک امکاناتی فراتر از افراد داره. تا اینجا ما چه بحثی رو مطرح کردیم؟ این بود که چطور هست که ما یک حکومت یا دولت یا فرمانروایی این رو به وجود میاریم. گفتیم این اعتبار ضروری پس از اجتماع هست. و البته حالا اگر دوستان مستحضر هستن که به طور کلی حتی اعتبار زندگی اجتماعی هم که یک اعتبار قبل از اجتماع هست و واسطه ورود انسان به زندگی اجتماعی هست، اون رو هم که وقتی که علامه طباطبایی تحلیل میکنه، اعتبار اجتماع رو به اعتبار استخدام برمیگردانه، به این معنا که انسان رو خداوند طوری خلق کرده که این انسان نیازهایی داره، برای رفع نیازهای خودش ناگزیر باید از موجودات جهان پیرامون خودش استفاده بکنه تا بتواند نیازهای خودش رو برطرف بکنه. این رو علامه طباطبایی اسمش رو میذاره اعتبار استخدام. و از جمله موجودات پیرامون انسان هم نوعان انسان هستن. انسان اونها رو هم میخواد به خدمت بگیره، اما وقتی میخواد اونها رو به خدمت بگیره، میبینه اونها میخوان این رو به خدمت بگیرن و میبینه که نمیتونه یک رابطه یک طرفه رو اعمال بکنه. به همین خاطر رابطه طرفینی رو میپذیره تا به اهداف خودش برسه و نیازهای خودش رو برطرف بکنه. حالا خودمونی این فرمایشاتی که علامه طباطبایی میکنن آیا به این معناست که اجتماع امری فطری و طبیعی است یا نه؟ اونطوری که مثلا آیه مطهری هم فرمودن و خود علامه طباطبایی هم در جلدهای بعدی المیزان بهش تصریح کردن، اجتماعی بودن و مدنی بودن به تبع یا به تتبع هست، کدوم هست؟ ظاهرا همونطور با تصریح علامه هم این درسته و به نظر میرسه که همین هم باشه، که این به یک معنا اجتماعی بودن به تبع هست. به تبع چی؟ به تبع اون ویژگی های طبیعی که انسان داره. پس انسان اینکه خودش رو خداوند مثل مورچه یا مثل موریانه یا مانند زنبور خلق کرده باشه که یک رابطه ارگانیک و و طبیعی و فطری با مثلا ملکه داره، با زنبورهای دیگه داره، اینطور نیست، بلکه بعدن برای رفع نیازهای خودش اجتماع رو به وجود میاره و این تأیید دیگری است بر همون مسئله ابزاری بودن حکومت و دولت در دیدگاه علامه طباطبایی. بنابراین ما ظاهرا باید بپذیریم که دیدگاه علامه طباطبایی از جمله دیدگاه‌های ابزاری درباره دولت است. این رو تا اینجا گفتیم. در رابطه با شکل دولت هم همینجا یه مطلبی رو توضیح بدیم، اونم این است که اشکال دولت در دیدگاه علامه طباطبایی چگونه است. علامه طباطبایی عزیزان ملاحظه فرمودن در جلد سوم المیزان به تفصیل این رو مطرح میکنه که افراد در آغاز یک حکومت‌های مثلا فردی بوده، استبدادی بوده، ظالمانه بوده، جائرانه بوده و این البته امنیت جامعه رو کم و بیش تامین میکرده، نظم جامعه رو کم و بیش تامین میکرده، تا اینکه مردم بالاخره به جان آمدن این حکومت‌های استبدادی فردی اینها رو تغییر دادن و سعی کردن مثلا حکومت رو مشروط بکنن، حکومت‌های مشروطه داشته باشن. حکومت‌های مشروطه هم خب حالا یه شاهی میآمد طبق قانون اساسی قرار بود حکومت بکنه، ولی اینها به مرور مردم دیدن آقا این وقتی که میاد سر کار همون قانون اساسی رو نادیده میگیره، مشروطیت رو نادیده میگیره، بنابراین فایده ای نداره، مثل اینکه ما اصلا باید این حکومت سلطنتی رو تبدیل به حکومت جمهوری بکنیم و معنا هم نداره که یک فردی که حاکم بوده بعد این حکومت به فرزندان او به طور موروثی منتقل بشه. حالا حکومت های جمهوری درست کردن با همون تفسیری که علامه طباطبایی ازش صحبت میکند. بعد علامه طباطبایی متذکر میشه که اینهایی که الان ما گفتیم ممکنه واقعا شکل‌های دیگری هم از حکومت، از دولت بوده باشه که ما اطلاع نداریم یا بعداً به وجود بیاد و اتفاقا الان هم یه همچی دورانی است که ما الان درش هستیم. میشه احتمال داد که در آینده دولت‌های مجازی پیدا بشه، یعنی الان مردم که دارن زندگی میکنن مرزها مجازی بشه، دولت مجازی بشه، تبعیت مجازی باشه، قوانین مجازی بشه، حمایت از اتباع مجازی بشه الی آخر، که حالا اون درباره اون میشه صحبت کرد. خب اگر این طوری هست پس شکل دولت چی میشه؟ شکل دولت تابع مصلحت اجتماع هست، یعنی هر شکلی که بتواند منافع و مصالح اجتماع و آحاد اجتماع رو تأمین بکنن. شکل حکومت میتونه اینطوری باشه، بلکه ایشون در بعضی فرمایشات خودشون به این موضوع تصریح فرمودند. غایت این دولت چیست؟ ما دولت رو برای چی به وجود بیاریم؟ در مرحله اول برای رفع نیازهای ضروری، این مرحله اولی که همه ما درک میکنیم و میفهمیم. بعد هم اجتماعات متفاوتن، بعضی از اجتماعات ممکنه به خاطر اینکه آمن برای تامین امنیت میخوام دولت میخوام، یعنی دولت امنیتی میخوام، یا دولت میخوام برای تامین حداکثر آزادی های خودم، یا دولت میخوام برای چی؟ برای اینکه عدالت رو برقرار بکنه. همه اینا میتونه غایات دولت باشه از دیدگاه توصیفی. از دیدگاه تجویزی بله، علامه طباطبایی با توجه به اون تفکر فلسفی و تحلیل فلسفی که داره برای انسان یک کمالاتی رو ایشون قائله، یک حرکت استکمالی رو قائله و کل ادراکات اعتباری رو هم یک وسیله‌ای میدانه در جهت این که انسان این حرکت استکمالی جوهری خودش رو انجام بده. بنابراین وقتی کل اعتباریات، کل ادراکات اعتباری در خدمت حرکت استکمالی هست، حرکت جوهری استکمالی هست، دولت هم به همچنین، جامعه هم به همچنین. یعنی غایت که ایشون به عنوان یک فیلسوف و بر پای تحلیل فلسفی خودش قائل است این است که ما انسان رو به کمالاتش برسونیم. البته اینکه انسان رو به کمالاتش برسونیم چگونه برسانیم میشم روشنه. آیا میخوایم انسان رو به کمالاتش برسونیم؟ آیا به معنای این است که مثلا دیگه ناظر به رفع نیازهای ضروری دنیوی انسان نیستیم؟ چرا؟ اینا هم که گفتیم باید رفع بشه. آیا ناظر به این که یک دگرگونی‌هایی، تصرفاتی، کمالاتی، فضائلی در این دنیا تحقق پیدا بکنه نیستیم، چرا ناظر به اینم هستیم. حالا یه وقتی ممکنه تو ذهن افراد بیاد که آیا این همون دولت هگلی نیست که میخواد ما را به یک کمالاتی برسانه؟ به یک معنا نیست. چرا نیست؟ به این خاطر که در اینجا ما نمیگیم دولت هست که تصمیم میگیره کمالات چی است. دولت هست که تشخیص میده کمالات رو. دولت هست که یک اخلاقی بودن و عقلانی بودن رو بر مردم تحمیل میکنه. اینجا تفاوت بین دیدگاه علامه طباطبایی و دیدگاه هگلی خواهد بود. در رابطه با آزادی فرد و اقتدار دولت هم قابل توجه است که اصلا علامه طباطبایی میگه فرد که توی طبیعت آزاده، این فرد که هنوز زندگی اجتماعی رو نپذیرفته، وارد زندگی اجتماعی نشده، اصلا آزادی مطلق طبیعی داره دیگه، هر چیزی که طبیعت به او اجازه میده در همون ها آزاد هست، میتونه راه بره، میتونه بخوابه، میتونه بخوره، میتونه بپره، میتونه هر کاری بکنه. اما وقتی که انسان زندگی اجتماعی رو پذیرفت، در واقع میپذیره که از بعضی از آزادی های خودش صرف نظر بکنه. مثلا انسان تا قبل میتونه میوه هر درختی رو بگیره و بخوره، اما وقتی که میپذیره که زندگی اجتماعی داشته باشیم و قوانین زندگی اجتماعی رو هم میپذیره، باید تابع این قوانین باشه، بنابراین میوه های هر درختی رو دیگه نمیتونه ازش استفاده بکنه و همینطور وارد هر ملکی نمیتونه بشه و الی آخر. بنابراین حالت اولی انسان آزادی است، اما این آزادی با پذیرش زندگی اجتماعی به این معناست که من آزادانه میپذیرم که آزادی من محدود بشه. محدود به چی بشه؟ به لوازم زندگی اجتماعی یا به قوانین زندگی اجتماعی. پس مرحله اول آزادی رو من اینطوری پذیرفتم که این آزادی الان دچار محدودیت باشه. اقتدار دولت تا کجاست؟ اقتدار دولت تا اونجایی هست که ما قرارداد بستیم و قرار گذاشتیم و یک غایتی رو انتخاب کردیم و معیارهایی رو برای این دولت پذیرفتیم، مانند عدالت، مانند قانون. بنابراین اقتدار دولت هم در خدمت اجتماع قرار داره و در محدوده‌ای هست که اجتماع برای او مشخص کرده. حالا خودمونیم، حالا ما میدونیم نظریه های دولت یک دولت حد اقلی رو بعضی ها تصویر میکنن، تا اینکه بعضی هم دولت حد اکثری و مداخلگر رو ترسیم میکنن. این دولتی که علامه طباطبایی داره برای ما صحبت میکنه، این چه نوع دولتی است؟ آیا دولت حد اقلی است؟ به نظر میرسه که ما مشکله، نه تقریبا نمیتونیم بگیم که دولت مورد نظر علامه طباطبایی دولت حد اقلی است. چرا؟ برای اینکه برای دولت ایشون تصرفاتی رو در اجتماع قائل هستن از دیدگاه تجویزی و دولت رو مسئول میدونن در باره چگونگی وضع زندگی افراد. یعنی ایشون میگن چطور ممکنه مثلا ما یک حکومت اجتماعی دینی داشته باشیم، بعضی از گرسنگی بمیرن، بعضی از دچار فقر باشن، دچار گرفتاری باشن، بعضی هم ثروت‌های فراوان داشته باشن، دولت هم اینجا باشه، ناظر بی‌طرف باشه و بگه که من حداقل مداخله را می‌کنم و خودم رو مسئول نمی‌دونم در مقابل گرسنگی افراد و یا ظلم و ستمی که از جهت اقتصادی داره میشه. این نه، دولت حداقلی رو نمی‌تونیم به علامه طباطبایی نسبت بدیم. حالا آیا می‌تونیم دولت حد اکثری و دولت مداخله‌گر رو به علامه طباطبایی نسبت بدیم؟ اینم ظاهرا نمیتونیم نسبت بدیم. چرا نمیتونیم نسبت بدیم؟ برای اینکه اولا دولت در چارچوب قوانین و قرارداد و از نظر اون دولتی که ایشون بهش معتقد هست که دولت مثلا اجتماعی دینی هست، محدود هست به مصالح اجتماع، منافع اجتماع، احکام شرع مقدس و اینا اجازه این رو نمیدی که دولت در امور خصوصی افراد دخالت بکنه. این یک مسئله. یک مسئله دیگر این است که بالاخره یک موضوعی وجود داره و اون این است که تشخیص احکام دین باش چه کسی است. آیا احکام دین رو مثلا حاکم تشخیص میده یا علما تشخیص میدن یا مردم تشخیص میدن؟ چی هست اینجا؟ اصطلاحات علامه طباطبایی داره دوستان ملاحظه فرمودن، مثلا از اصطلاحات ایشون تفکر اجتماعی است، از اصطلاحاتی که به کار میبره ایشون میفهمم که التدبر بالاجتماع که تقریبا میتونیم استفاده بکنیم تدبر اجتماعی، یا حتی صحبت از اجتهاد بالاجتماع ایشون دارن، میتونیم بگیم اجتهاد اجتماعی. تقریبا اینطور آدم میفهمه، میسین که ایشون در ذهن مبارکشون یک گفتگوی علمی عمومی در مسائل دینی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی وجود داشت که تعبیرات مختلفی از این گفتگوی عمومی علمی دارن، بلکه ایشون یک آدم اینطور متوجه میشه، میسین که اجتماع رو یک اجتماع علمی، یک اجتماع فکر و اندیشه میدانه و این دولت هم تابع نتایج حاصل از این تفکر اجتماعی است و به تفکر اجتماعی رجوع میکنه و به شورا رجوع میکنه. بنابراین این دولت، دولت مداخله‌گر هم نیست با همین تعبیراتی که الان توضیح داده شد. همچنین این دولت، حالا اگر ما بخوایم مثلا در رابطه علامه طباطبایی دولت مورد نظر ایشون تعبیراتی خود که ایشون خودشون استعمال کردن به کار ببریم، مثلا دولت ایشون رو میتونیم دولت اجتماعی بدونیم. چرا؟ برای اینکه ایشون بارها میگن که حکومت اجتماعی و حکومت اجتماعی و حکومت فردی ایشون رجحان میدن، بلکه اصلا حکومت فردی رو تحت عنوان که این واقعا حکومت هست یا نه، اعتبار عقلایی هست یا نه، تردید میکنن با اون تفسیری که توضیح داده شده در مقاله، علاوه بر این تردیدی که علامه طباطبایی در این باره دارن. گاهی وقتا مثلا از دولت به عنوان مصلحتی بودن دولت، اینکه مصلحت این اجتماع چگونه اقتضا میکند یاد میکنه. به هم ترتیب مثلا چون که دولت رو مسئول تأمین حقوق مردم میدونه، ظاهرا میتونیم بگیم دولت مسئول. بنابراین تا الان سه تا اصطلاح پیشنهاد شد، یکی دولت اجتماعی، یکی دولت مصلحتی، یکی دولت مسئول. بازم علامه طباطبایی جایی از این صحبت میکنه که دولت اسلامی یک دولت انسانی هست، یک حکومت انسانی هست، اونم میتونیم اضافه بکنیم. ظاهرا ایشون میگه دولت انسانی. خب اگه دولت انسانی هست یعنی چی؟ یعنی حقوق انسان رو مورد توجه قرار میده. حالا این زن باشه، مرد باشه، سیاه باشه، سفید باشه، اکثریت باشه، اقلیت باشه، نه استبداد اقلیت رو قبول میکنه، نه استبداد اکثریت رو قبول میکنه. یک دولت قانونمدار و قانونمند و تابع قانون هست و همینطور هم توضیح داده شد. فقط من در اطلاع این اصطلاح مثلا دولت اجتماعی دینی یه تذکری هم بدم. اونم این است که شاید آدم فکر بکنه این تعبیرات خوبی که علامه طباطبایی به کار میبره برای دولت صرفا ناظر به اجتماعی بودن دولت، ولی دقت در تعبیرات علامه طباطبایی نشون میده، ایشون میگه مثلا ما ممکنه یه دولت اجتماعی لیبرال داشته باشیم، یک دولت اجتماعی دموکراتیک داشته باشیم، یه دولت اجتماعی سوسیالیست داشته باشیم. این دولت اجتماعی ممکنه مثلا بگه آقا من در زندگی مردم دخالت نمی کنم، یا مثلا دخالت های حد اکثری می کنم. خب اینا همه به خاطر اجتماعی بودنشه دیگه. حالا یک دولت اجتماعی دینی چی؟ این آیا روش لیبرالی، روش دموکراتیک، روش سوسیالیستی داره در پیش میگیره؟ به نظر می رسه نه خیر، یه همچی چیزی نیست. ایشون میگه این دولت دولتی است که باید اون اهداف دینی، آرمانهای دینی اینها رو تعقیب بکنه. آرمانهای دینی اجازه این نمیده که انباشت ثروت در یک طرف باشه و گرسنگی و فقر و ناداری در یک طرف دیگر باشه، بلکه اگر ما بگیم که اجتماعی مورد نظر ایشون اجتماعی فکری است، اجتماعی عقلی است، اصلا عقل و فکر با این انباشت ثروت در یک سو و انباشت فقر و ناداری در یک سوی دیگر نمی انجامه، چنان که علامه طباطبایی این رو اصلا تصریح میکنه به این موضوع و دولت رو از جهت دینی بودن مسئول میدانه. منبع مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه علامه طباطبایی چیست؟ علامه طباطبایی خودش تصریح داره به اون بحث های اصالت وجود و بر پایه همون بحث های مربوط به اصالت وجود قدرت و مشروعیت دولت رو ناشی از اراده الهی میدونه. و البته بنابر همون بحثایی که در اصالت وجود هست، مشروعیت دولت به معنای تأیید اعمال نادرست و ظالمانه و ستمگرانه دولت هم نیست و اراده الهی اداره اجتماع رو به آحاد اجتماع سپرده. ایشون اینطور استفاده میکنه، میگه آیه قرآن میفهمه لا عضوی و عمل عاملن. خب وقتی که این مردم جمع شدن یک عملی انجام دادن، یک قدرت سیاسی حاصل شد، پس این قدرت سیاسی حاصل عمل مردمه، پس مال مردمه. الان مردم تصمیم میگیرن که ما میخواییم حکومتمون اینطوری باشه، ما میخواییم حکومتمون مثلا یه طور دیگه ای باشه. این هیچ اشکالی نداره، خداوند هم این رو تایید فرموده و حکومت و قدرت رو از آن مردم قرار داده. بنابراین مشروعیت الهی نه تنها نافی مشروعیت مردمی نیست، بلکه مشروعیت مردمی دولت هم در طول مشروعیت الهی قرار داره، با همون تفصیلی که بازم در اینجا صحبت شد. حالا این بحث هم بود که من نگران هستم یه خورده زمان زیاد گذشته باشه، بله این مطلب هم وجود داره که آیا مثلا این فرمایشاتی که علامه طباطبایی داره و ما میتوانیم به طور کلی دیدگاه علامه طباطبایی رو از جمله قراردادگرایان به حساب بیاریم، آیا این قرارداد چگونه است؟ دوستان البته تو جریان هستن، ایشون از یک قرارداد عام عملی و ضمنی یاد میکنه که این قرارداد عام عملی و ضمنی این است که من زندگی اجتماعی رو بپذیرم، که این زندگی اجتماعی بر پایه عدالت اجتماعی و استخدام متقابل باشه، هم دیگران به دیگران بهره برسانم، هم از دیگران بهره مند بشوم، و این قرار اجتماعی رو ایشون با عنوان اعتبار اجتماع و اعتبار حسن عدالت اجتماعی هم از او یاد میکنه و این رو به اعتبار استخدام برمیگردانه. بنابراین این میشه نظریه قراردادگرا، اما با این تفاوت که این قرارداد قرارداد پذیرش زندگی اجتماعی هست، بعدن بله به ایجاد دولت منجر میشه. بدین ترتیب ما میتونیم الزام سیاسی در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی رو به الزام اجتماعی برگردانیم. الزام اجتماعی هم حجت مشترک اجتماعی است و این تبعات قابل توجهی داره، همونطور که بهش اشاره کردیم. چند موضوع دیگه میمونه، یکی مسئله مصلحت هست که بدون تردید دولت تابع مصلحت مردم هست در دیدگاه علامه طباطبایی. یکی مسئله عدالت هست، یعنی که همگان بهره‌مند بشن از منافع اجتماعی، که این در ضمن صحبت‌ها بهش اشاره شد. یک مطلبی که این کمتر مورد توجه قرار گرفته این رو من عرض بکنم، اونم این است که علامه طباطبایی در زیر اون آیه شریفه سوره آل عمران که درباره تأویل هست، که تأویل رو راسخون در علم بلد هستن و خداوند، اونجا یه مطلب مهمی رو ایشون اشاره می‌فرمایند. میگویند که ببینید اسلام یه احکام اعتقادات داره، یه احکام فردی داره، یه احکام اجتماعی داره. میگه که وقتی که احکام اجتماعی اسلام اون عمل نشه و صدمه بخوره، بعدن احکام فردی هم صدمه میخوره. یعنی ما اول در اجتماع عدالت رو مخدوش میکنیم، بعد طرف نماز هم نمیخونه، بعد به اینجا دیگه ختم نمیشه، بلکه میگه اصلا خدایی هم در کار نیست، پیغمبری هم در کار نیست، آخرتی هم در کار نیست. اصلا علامه طباطبایی در جاهای مختلف این رو بررسی میکنه، این انحرافات چطوری در اسلام پیدا شد، در امت اسلامی پیدا شد، در تاریخ اسلام پیدا شد. میگه آقا اینا یک مسئله مهم اجتماعی رو نادیده گرفته بودن، اون هم رجوع به تفکر اجتماعی بود، مراجعه به شورا بود. یعنی گفتن آقا ما که حاکم هستیم، همه چیزم که دست ماست، ما هم که مثلا خلیفه خدا هستیم، خلیفه پیغمبر خدا هستیم، بنابراین لازم نیست به افکار عمومی مراجعه بکنیم، به تفکر اجتماعی مراجعه بکنیم، به دیدگاه دیگران مراجعه بکنیم، و حق همونی است که ما تشخیص میدیم. این در نتیجه اون خاصان خودشون، ویژگان خودشون، اونها مثلا کارها به دست اونها افتاد، پولها در دست اونها جمع شد، عدالت اجتماعی صدمه خورد، بعدم دیگه مردم دیگه اهل فسق و فجور و انواع گناهان شدن، بعد اعتقاداتشون هم خراب شد، انواع اعتقادات انحرافی درباره توحید و اینها پیدا کردن. و ایشون میگه اصلا این تجربه هم همین رو نشون میده که انحراف اینطور در اسلام پیدا میشه. بدین ترتیب به نظر میرسه که از نظر ایشون مسئله مهمی است این مسئله تفکر اجتماعی، مسئله احکام اجتماعی. یعنی اگر ما میخواییم به عنوان یک دولت اسلامی اخلاق فردی رو حفظ بکنیم، اعتقادات رو حفظ بکنیم، قدم اول این نیست که ما بیایم حالا فرض بکنیم که ما ناگزیر باید بیایم و بحث های اعتقاد اینا سر جای خودش، همه درست، نه همه خوب، اما اگر اون ریشه و علت العلل سر جای خودش باشه اینها به نتیجه نمیرسه. تصمیم گیری و اداله دولت هم همونطور که بارها علامه طباطبایی توضیح دادن، این بر پایه این هست که ما به شورا مراجعه بکنیم، به تفکر اجتماعی مراجعه بکنیم، به یک اجتماع فکری، عقلی و فرهنگی که وجود داره مراجعه بکنیم. البته مطالب دیگری هم در اینجا هست، دیگه وقت بنده تمام شده. خیلی مشتاق هستم از نظرات عزیزان و دانشمندان و اساتید محترم حاضر در جلسه و یا اگر بیرون جلسه هم کسانی هستن بخوان مطالبی رو بفرماین استفاده بکنیم. یه مطلبی رو من همین در حد یک جمله بگم و اون همین است که واقعا منصفانه من بارها به خودم مراجعه کردم که آقا یا مثلا این مطالبی که علامه طباطبایی دارن میفرماین آیا مثلا واقعا در جهان بشری این مثلا حرفای خیلی عالی است، خیلی خوبی است یا نه؟ من به این نتیجه رسیدم که بله، فرمایشات علامه طباطبایی فرمایشات خیلی خوبیه، همین امروز هم برای ما راهگشا هست و من نمیشناسم، اگه اساتید میشناسن بگن بدون هیچ چیزی مشکلی، اگر واقعا یک ایده برتری ارائه شده، یک نظر بالاتری ارائه شده در جهان بشری، من ندیدم و نمیشناسم از جهت ایده های کلی، وگرنه از جهت مکانیزم، از جهت اینکه عملیاتی کردن، بله دیدگاه های مختلفی وجود داره، اما از جهت اون ایده های کلی که ایشون دادن فکر میکنم ایده های خوب و مفیدی هستن و هنوزم در مرتبه اول تفکر و اندیشه قرار دارن. استفاده میکنم از عزیزان اساتید محترم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر یزدانی مقدم، برمند شدیم از فرمایشاتون، قدری هم البته مفصل‌تر شد ما از اون وقت بعدی که پاسخ خواهید داد به نکات منتقدان بزرگوار کسر خواهیم کرد. اجمالا فقط اشاره میکنم ایشون با ذکر یک مقدمه‌ای در باب در واقع دولت و با همین مفهومی که از استیک در واقع فهم میشه بحث علامه رو در ذیل استیک قرار دادن و ماهیتش، غایتش، شکلش، مشروعیتش و مباحثی از این دست رو مورد اشاره قرار دادن. از جمله بحث تفکر اجتماعی رو به نظرم خیلی تاکید زیادی داشتن که جزء در واقع نکات قابل اهمیتیه که در فرمایشات و آرای علامه در باب دولت وجود داره. من به همین مقدار کوتاه از خلاصه فرمایشات های دکتر اکتفا میکنم. برمن میشیم از فرمایشات ناقدان بزرگوار. هر کدوم از اساتید میخواید شروع بکنن؟ جناب آقای دکتر میرحمتی، میخواید جناب علی شروع بفرمایید؟
قبل از هر چیز تشکر میکنم از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم، مثل همیشه از مطالب ارزشمندشون استفاده کردیم و بهره بردیم و به نوبه خودم تشکر میکنم از دبیرخانه همایش حکمت سیاسی متعالی جناب آقای دکتر لکزایی و همچنین مخصوصا جناب آقای کاظمی که خیلی زحمت میکشند در برگزاری این جلسه و جلسات دیگر و همچنین دوستان مرکز همکاری های علمی و بین‌المللی آقای دکتر اسفندیار و همکارانش. و من هم به جا میدونم که عرض تسلیتی داشته باشم به دلیل در گذشت آیت الله مصباح یزدی، مخصوصا خدمت جناب آقای دکتر امیدی که از اعضای علمی محترم این مؤسسه هستند که از زحماتی بوده که و خدماتی بوده که این مرحوم در زندگیشون داشتن. چون وقت کوتاه هست من از مقدمات میکاهم و با اجازه دوستان مخصوصا جناب آقای دکتر یزدانی مقدم چند نکته ای رو عرض میکنم. همونطوری که عرض کردم مقدمه میشه بر فرمایشات آقای دکتر امیدی، انشالله استفاده خواهیم کرد. دو سه نکته کوتاه و جزئی رو عرض میکنم و سه نکته هم به لحاظ محتوایی در مجموع در کل کار به نظرم رسیده که عرض خواهم کرد. یه نکته در خصوص بعضی از تعابیری بود که در مقاله و در کارها دیده میشه که شاید بهتر باشه که تفاوت بین این تعابیر در نظر گرفته بشه و شاید به طور یکسان نتونیم به کار ببریم. مهمترین اونها تعبیر دولت اجتماعی و نظریه اجتماعی دولت. این دو میتونه متفاوت باشه، حالا ممکنه همپوشانی هم داشته باشه، ولی من دیدم در مقاله جناب عالی تقریبا مترادف گرفتید دولت اجتماعی و نظریه اجتماعی دولت، در حالی که در تعبیر دولت اجتماعی، اجتماعی بودن وصف دولت هست، اما در نظریه اجتماعی دولت، اجتماعی بودن وصف نظریه دولت است و بین این دو میتونه تفاوت وجود داشته باشه. البته اگر شما بخواید به یک معنا بگیرید، به هر حال تذکرش به خواننده مفید میتونه باشه که من به این دلیل دارم این دو رو یکسان به کار میبرم. نکته دوم هم باز از نکات جزئی که در کار دیده میشد، در بحث تفاوت دوم دولت و حکومت که حکومت رو مجری اقتدار دولت یا اقتدار دولتی دانستید، یه تعبیر مغز متفکر رو برای در واقع حکومت به کار بردید و فرمودید که حکومت مغز متفکر دولت است. اگر این تفکیک بین حکومت و دولت رو که مربوط میشه به ادبیات مدرن ما در نظر بگیریم، آنگاه حکومت که مجری یا قوه مجریه دانستی میشود، دیگه مغز متفکر نیست. مغز متفکر به قوه تقنینی برمیگرده و در این ساختار مدرن اون جایگاه رو باید به قوه مجریه ندهیم. شاید این تعبیر دقیقی نباشه. نکته سوم جزئی هم در خصوص دیدگاهایی بود که در تحلیل دولت ارائه فرمودید. بعد نیست اونجا اشاره میشد که به هر حال این دیدگاه‌ها منحصر به این سه نیست. در متن اینجوری من برداشت کردم، البته شاید مقصود شما نبوده، ولی هدفم این است که تصریح بشه، که به خواننده منتقل بشه که به هر حال دیدگاه‌های گوناگونی وجود داره. ما از زوایای گوناگونی میتونیم به تحلیل دولت بپردازیم که یکی از اون زوایا و رویکردی بوده که جناب علی اشاره فرمودید و درست هم هست. به هر حال تحلیل‌های ساختارگرایانه، پس از ساختارگرایانه و دیدگاه‌های مختلفی در تحلیل دولت وجود داره که باعث میشه که دیدگاه‌ها متکثر بشه. و نکته چهارم جزئی هم آخرین نکته تو بحث، انتظار میرفت که برایند یا اون نتیجه گیری هم میآمد که در اون نتیجه گیری شما به تعریف خودتون از دولت در نظریه علامه طباطبایی یا در فلسفه سیاسی علامه میرسیدید و استخراج میکردید به عنوان برداشت خود شما که دولت چنین تعریفی دارد با این مؤلفه‌ای که توضیح داده شد، که حالا احتمالاً بعداً این کار رو انجام خواهید داد. این چهار نکته نکاتی بود که به ذهن هم رسید به عنوان نکات جزئی ابتدا بهش اشاره بکنم. اما سه نکته ای که از نظر محتوایی در کار به نظر میرسه، شاید اختلاف نظری در واقع در این خصوص داشته باشیم، یکی در بحث خود دولت هست و ماهیت دولت، که البته اینجا شما حکومت و دولت رو که قبلا تفکیک کردید، اما از این به بعد بحث دارید با سراغ حکومت میبرید، در حالی که طبق اون تفکیک اینجا باید بحث ناظر به استیت یا دولت میشد، ولی اب نداره. باید اشاره بکنید که من اینجا دارم حکومت رو که به کار میبرم در نظریه علامه مترادف ملک و سلطنت و غیره، به معنای همون دولت به معنای عام دارم به کار میبرم، اشکالی هم نداره، فقط یه اشاره بشه کفایت میکنه. اما اون چیزی که جای بحث داره این است که جناب علی حکومت رو به معنای دولت که اینجا دارید به کار میبرید، اصل ضرورتش رو اونجوری که من برداشت کردم، دارید از اعتباریات متغیر به حساب میارید و اعتبارات ثابت که قبل از اجتماع هست در نظر نمیگیرید. اینجا یه سوالی من در واقع داشتم و اون سوال این است که اگر اصل ضرورت حکومت نشأت گرفته از اعتبار اجتماع باشه، که همونطوری که اعتبار اجتماع هم نشأت گرفته از اعتبار استخدام هست در فلسفه سیاسی علامه، بنابراین نمیتونیم ما اصل اعتبار حکومت یعنی ضرورت حکومت را از اعتباریات متغیر در نظر بگیریم. همونطوری که خود اصل اجتماع هم از اعتباریات ثابت است، اصل ضرورت حکومت هم از اعتباریات ثابت خواهد بود. بله، بین اصل ضرورت حکومت به عنوان یک اعتبار عقلی و بین نوع حکومت به نظر میرسه که در بحث‌های علامه میتونیم تفکیک کنیم. نوع حکومت، نحوه شکل‌گیری حکومت، آیا حکومت بر اساس اراده انسان‌ها داره شکل میگیره یا خیر، میتونه از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت باشه. اما اصل ضرورت حکومت، اصل این که حکومت ضرورت دارد به عنوان یک اعتبار عقلی، فکر میکنم اینو باید جز اعتباریات ثابت در نظر بگیریم و اگر این نکته رو بپذیریم به نظر میرسه که یک سری از نتایج و پیامدهایی که توی مقاله بود شاید جای پرسش داشته باشه و باید بهش توجه داشته باشه. من میخواستم یه توضیح انشالله بفرمایید که اگر اصل حکومت رو دارید شما بعد از بدل اجتماع میبینید و جزء ضروری احکام ضروری متغیر تلقیش میکنید، آنگاه باید قاعدتاً در اصل این ادراک هم از جامعه به جامعه دیگر تغییر وجود داشته باشه، که در حالی که به نظر میرسه این گونه نیست، چون برمیگرده به اصل استخدام و اونم فرقی نمیکنه از جامعه به جامعه دیگر. بین این دو یک ناسازگاری به نظر میرسه و انشالله توضیح بفرمایید که چگونه میخواهید اصل ضرورت حکومت رو از اعتباریات ثابت خارج بکنید. این نکته اول من رو به نکته دوم میرسونه که تو بحث قرارداد خودش رو نشون میده و احساس میکنم اون چیزی که در اندیشه مدرن، اندیشه سیاسی مدرن یا فلسفه سیاسی مدرن که تفکیکی که بین اصل اجتماع یا جامعه با جامعه سیاسی داره صورت میگیره برخلاف اندیشه کلاسیک، این رو ما نتونیم به نظریه علامه نسبت بدیم. به عبارت دیگر من فکر میکنم اگر ما علامه طباطبایی رو بخوایم جایگاهش در فلسفه سیاسی اسلامی توضیح بدیم، میتونیم بگیم که یک رهیافت، یک اپروچ جدیدی در پارادایم فلسفه سیاسی اسلامی علامه انجام داده. اما این تحول رو بخوایم با ادبیاتی که در فلسفه سیاسی مدرن توضیح داده میشه مثل مفهوم قرارداد توضیح بدیم، جای تأمل داره. دلیلش هم اینه که ظاهراً علامه اصل ضرورت حکومت را متفاوت از اصل ضرورت اجتماع نمیبینه. از که نوع حکومت رو شما بذارید کنار، نوع شکلیش رو بذارید کنار، اون درسته. و اگر این گونه باشه دیگه اصل اجتماع از اجتماع سیاسی قابل تفکیک نیست. اجتماع همون اجتماع سیاسیه، اما اتفاقی که میفته و نوآوریه فلسفه سیاسی علامه هست این است که در واقع داره شکل‌گیری حکومت یا دولت را علامه از اون نظریه یا رهیافت قدیمی فلسفه سیاسی اسلامی جدا میکنه و از استخدام که بحث خودش رو شروع میکنه با اون مدنی به تب بودن یک تفاوتی رو ایجاد میکنه، زمینه ای فراهم میشه که بتونه بحث رضایت، بحث توافق رو و توافق مردم رو در فلسفه سیاسی خودش فراهم کنه در بحث دولت. اما آیا اسم این توافق رو میتوان گذاشت قرارداد؟ آیا قرارداد اجتماعی؟ من ادبیاتی که در فلسفه سیاسی علامه هست رو نگاه میکنم نتوانستم واقعا یک مفهومی رو یا مفاهیمی رو به عنوان معادل مفهوم قرارداد ازش استخراج کنم. حالا جناب عالی ممکنه به این مفاهیم رسیده باشید، خیلی دقت کردم ببینم توی مقاله چنین چیزی هست یا نه، دیدم از همون اعتبار اجتماع ظاهرا شما میخواید استفاده کنید. از اعتبار اجتماع بخواید استفاده بشه همون پذیرشه، همون رضایته، همون توافقه. اما اسمشو بخواید بزنید قرارداد، چه از نوع قرارداد هابزی باشه، چه از نوع قرارداد جان لاک باشه یا روسو باشه، به نظر میرسه که خیلی سخت هست و معونه میخواد. اگه بخواید شما این کارو بکنید باید یک ادبیات قوی از فلسفه سیاسی علامه استخراج بکنید که این معادل سازی رو به نوعی بتونه مصادر کنه. و من خیلی ضرورتی نمیبینم، یعنی فکر میکنم جایگاه فلسفه سیاسی علامه خودش این جایگاه رو داره، این ظرفیت رو داره که یک واقعا رهیافت جدیدی هست در فلسفه سیاسی اسلامی و ظرفیت های خودش رو داره، میتونه برای زندگی امروز هم الهام بخش باشه. این خیلی لازم نیست که ما اینو معادل سازی بکنیم با ادبیاتی که در فلسفه سیاسی مدرن غرب وجود داره. این هم نکته دوم است که از نکته اول به دست میاد، که نکته سوم هم بر اساس همین نکته قابل ذکر هست. اون بحث بسیار خوبی است که مطرح فرمودید، میخواهید از اون بحث سازوکار گفتگو و بحث تفکر اجتماعی به بحث شورا برسید. اینجا یک سوالی مطرح میشه و اون این است که علامه در فلسفه سیاسی خودش واقعا شورا رو در چه جایگاهی داره قرار میده. من این حق رو به شما میدم که به هر حال الان خیلی شفاف نتوانید دیدگاه علامه رو بیان بکنید، به دلیل اینکه همونطوری که به درستی اشاره فرمودید به هر حال یک اجمالی در بحث هست و علامه خیلی اون رو بست نداده. آیا این شورا شورای عمومی مردم هست یا اینکه نه این شورا شورای تخصصی است، میخواد علامه از این بحث شورا به بحث پارلمان و مجلس اینها عبور بکنه برسه؟ آیا همون نگاهی که مرحوم ناینی داره در اینجا هم وجود داره یا نه؟ من درخواستم از جناب عالی اینه که چون زحمت زیادی کشیدید و کار خیلی ارزشمندی در خصوص فلسفه علامه طباطبایی انجام دادید، بیاد این رو امتداد بدید با خود ادبیات علامه، بگید که اگر علامه میخواست به این سوالات امروز ما در بحث شورا و جایگاهش پاسخ بده با ادبیات خودش به چه جایگاهی از شورا در فلسفه سیاسی خودش میرسید؟ آیا نظام سیاسی شورایی رو ایشو داره مطرح میخواد بکنه؟ آیا میخواد به اصطلاح جایگاه شورا رو ارتقا بده در سطح ماهیت و سرشت نظام سیاسی یا نه نظام سیاسی شورایی نیست اما در درون خودش شورای سازوکاری داره که باید به اون توجه بشه؟ به هر صورت این سه نکته فکر میکنم نیاز به تبیین بیشتری داره، ولی در مجموع کار بسیار خوب و ارزشمندی بود و عذرخواهی میکنم اگر وقت رو بیشتری رو گرفتم و استفاده کردم. آقای دکتر عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم جناب استاد میرحمدی از فرمایشاتتون استفاده کردیم. تقاضا میکنم از جناب آقای دکتر امیدی بحثشون رو شروع بکنن. البته آقای دکتر میرحمدی از وقتشون به صورت کامل استفاده نکردن، اگر بعدن بعد از صحبتهایی که میشه اگر نیاز بود انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای دکتر امیدی در خدمت حضرت عالی است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض تسلیت دارم ایام فاطمیه رو و همچنین شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین رحلت علامه مجاهد حضرت آیت الله مصباحی یزدی رو. من تشکر میکنم از برگزار کنندگان نشست علمی و همچنین از فرمایشات جناب آقای دکتر یزدانی مقدم استفاده کردیم، بهره بردیم، کمان که همیشه این بهره حاصل هست برای ما الحمدلله. شاید بشه گفت که یکی از امتیازات این کار حضرت عالی کثرت تتبعی هست که انجام دادید. تعدد ارجاعات بحث بدیدم بسیار جالب بود، نوع روشی که شما به کار بردید تحلیل مقایسه جالب بود در بحث دیدگاه علامه طباطبایی. به نظر من استفاده هدفمند و روشمند از ظرفیت‌های علوم سیاسی برای تبیین اندیشه‌های متفکران اسلامی یک ضرورت تاریخی است که به حمد الله حضرت عالی تا حد زیادی به این امر اهتمام داشتید و در این کار هم موفق بودید، خدا را شکر. همطور که اساتید معزز مطلع هستند، در علوم سیاسی اجماع چندانی بر سر تعریف دولت و الزاماتی که در باب تعریف دولت هست وجود نداره، در حالی که میدونیم سامانیابی دولت با حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی کم و بیش تابعی هست از تعریف دولت. هرچه ما این مفهوم چیستی دولت رو در واقع دچار ابهام یا تعارض باشیم، طبعا به نحوی در نسبت دولت با جامعه بازتاب پیدا میکنه این ابهام و تعارض و نهایتا مشکلات تئوریکی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه. آقای وینسنت برغم این که در کتاب نظریه‌های دولت تلاش کرده که انواع از دولت رو مطرح بکنه اما نتونسته به تعریف واضح و روشنی از دولت دست پیدا بکنه، حتی تعریف او رو هم موجه نمیدونه و این خیلی جالبه که ایشون اصلا نمیپذیره که ما یه تعریفی شرح لفظی حداقل از دولت داشته باشیم. آقای کاسیرر در اسطوره دولت، آقای کرابسی در نقد نظریه دولت، آقای تیلمان اورس در ماهیت دولت، اینا اصلا تعاریف کلی دولت رو اصلا بهش اهمیت نمیدن، قبول ندارن چنین تعاریفی رو. به هر حال ما در دستبندی تعاریف دولت با چهار دیدگاه مواجه هستیم. بعضی ها اصلا منکر تعریف برای دولت هستن چون وجود دولت رو قائل نیستن، اصلا میگن وجود دولت وجود نداره و نهایتا میگن اگر چیزی باشه همون بحث نظام هست و حکومت و صاحب. عده دیگه گفتن خب مفهوم دولت بدیهی هست، اصلا لازم به تعریف نیست، اینا هم اصلا تعریف رو نمیارن، میگن چون واضح و روشن. گروه سوم کسایی هستن که هر نوع تعریفی از دولت رو گمراه کننده میدونن و معتقدن که اگر شما این تعریف رو بیارید ما رو دوچاره در واقع مشکل میکنید، چون ما تمام مؤلفه ها رو باید مد نظر قرار بدیم و این مؤلفه ها هم قابل دفاع نیست. عده‌ای هم میگن که هم دولت وجود دارد، دیدگاه شما، هم باید تعریف ازش ارائه بشه. هم وجود دارد و هم باید تعریف ازش ارائه بشه. خب در میان اساتید علوم سیاسی در رابطه با تعریفی که آقای وبر ارائه میده تقریبا یک نوع نمیشه گفت اجماع، ولی یه نوع توافقی وجود داره که تعریف وبر رو پذیرفتن. بر اساس تعریف وبر دولت نوعی نهاد سیاسی خاص هست که یا در واقع اجتماع انسانی هست که مدعی انحصار استفاده مشروع از زور فیزیکی در چارچوب قلمرو معین هست. بخشی از این تعریف رو از آقای هیوود آوردید. من یه نکته اول راجع به آقای هیوود به عرض بکنم. به رغم این که آقای هیوود یک استاد مسلط علوم سیاسی هست و واقعا آثارش قابل استفاده هست، ولی دقیق نیست. یعنی تو تعریف وقتی ورود پیدا میکنه، مباحثی که ورود پیدا میکنه خیلی دقیق نیست. حتی در همین بحثم که راجع به دولت میخواد مطرح بکنه بازم سراغ وبر میاد. شما هم بهش اشاره کردید، در یکی از ویژگی‌های دولت رفتید سراغ این که این در نکته مال وبر هست. خب در رابطه با تعریفی که آقای وبر ارائه میده، خب ما یه مؤلفه‌های خاصی داریم که به نظر میرسه یه مقدار با اون بحث شما در چالش قرار میگیره. اولا مؤلفه ها هست نه ویژگی ها. شما در واقع یک تعریفی از دولت وقتی ارائه میدید، وقتی اونو خوردش میکنی میشه مؤلفه های تعریف دولت، در حالی که شما اون عنوانی که براش مطرح کرده ویژگی هاست. نهاد یا سازمانه، این نهاد یا سازمانی که ایشون داره مطرح میکنه یعنی یک امر انتزاعی هست، یک دستگاه مفهومی هست دولت. همون بحث اعتبار، یعنی ما واقعا اینجا با این مسئله مواجه. وقتی شما تشکل میگی، تشکل یه نهادی هست به هر حال در تعین اجتماعی بروز و ظهور داره و ایشون این رو به این صورت مطرح نمیکنه. در حالی که هیوود داره تشکل مطرح میکنه، ایشون میگه نهاد و به نظر میرسه این تعبیر مناسب تره با توجه به اینکه وارد بحث علامه هم که میخواد بشید، این تعبیر برای شما مناسب تره. نکته دیگه بحث مصنوع انسانی رو مطرح میکنه، نه طبیعی، که برای تأمین اهدافش در زندگی مشترک و الگو بخشی به رفتارها کاربرد داره. چند تا مؤلفه دیگه هم که تو این تعریف بود، یکی گفت سیاسی هست، یعنی ما انواع نهادها داریم که نهاد سیاسی رو باید قید باشه دیگه، تو اینجا باید بیاد توی تعریف. و خاص هست. خاص هست یعنی در واقع شما ممکنه انواعی از نهادهای سیاسی هم داشته باشید، ولی این یک ویژگی خاصی داره. خاص بودنش در چیه؟ در اون مؤلفه‌هایی که بعداً ذکر میکنه. اون مؤلفه‌ها چیا هستن؟ یک، مشروعه، یعنی قدرت، از قدرت کاملا مشروع برخورداره. نهادهای سیاسی دیگه ممکنه این مشروعیت کامل رو نداشته باشه. در قلمرو معینی داره فعالیت میکنه و اینم مهمه که ایشون داره مطرح میکنه. و نکته دیگه انحصار کاربرد قدرت رو هم در دست داره، در حالی که دیگران این ویژگی رو ندارن که انحصار کاربرد قدرت رو داشته باشن، دولت انحصار کاربرد قدرت رو داره. با توجه به این مؤلفه ها به نظر میرسه تعریفی که از آقای هیوود ارائه دادید یه مقدار قابل خدشه است. اغلب اساتید هم از این تعبیر وبری استفاده میکنن و خواهش ما اینه که اگر وارد بحث علامه میشید واقعا از این بحث ورود پیدا بکنید، که چون میتونه ابعاد بهتری رو پوشش بده. اما مؤلفه هایی که تو این تعریف آوردید، یک مسئله حاکمیت بود. به نظر اینجا هم یه سوال برای من قابل طرحه و اون این که حاکمیت در گذشته در ادبیات کلاسیک به هر حال مطلقه بود و نامحدود که شما این را آوردی، ولی تعریف فقط به این منحصر نمیشه، یعنی شما حاکمیت رو نمیتونید فقط بر اساس تعریف کلاسیک را بدید. شاید ژان بودن اولین کسی بود که کلمه حاکمیت رو به همون معنا به کار برد، ولی در واقع حکومت‌های متمرکز کلاسیک اینها از این نوع حاکمیت برخوردار، اما حاکمیت دوره مدرن اینطور نیست. حاکمیت دوره مدرن دو تا ویژگی داره، یکی این که حکمرانی باید به نمایندگی از مردم باشه و در چارچوب قواعد و قوانینی که خود مردم بهش رضایت میدن، یعنی به عنوان حق بر خودشون تلقی میکنن و با تابع اون باشه، پس بنابراین مشروطه. این حاکمیت مشروط با اون حاکمیت مطلقه خیلی تفاوت داره. و اما در دوره پست مدرن باز مسئله حاکمیت تفاوت پیدا میکنه. آقای میشل فوکو میگه که اگرچه اون بحث حکومت در حاکمیت مشروطه تا حدی تونست فشار اون حاکمیت مطلقه رو کاهش بده، اما زور رو اومد قانونمندش کرد، مشروعش کرد. فرقش اینه فقط، این زور رو مشروع کرد، اونم در واقع زور بود، هر دو زور بودن، زور زوره، فرق نمی کنه. اما در حاکمیت مشروطه اومد این رو چیکار کرد؟ مشروطه به این کرد که در چارچوب قواعد و قوانینی که مردم تعیین کردن و رضایت دادن در اون چارچوب حرکت بکنه. اما در نگاه پست مدرن آقای میشل فوکو میگه که نه، اینطور نباید باشه. باید بریم سراغ این که ببینیم که کدام گفتمان میتوانند گفتمان غالب باشند اولا، و در ثانی بتونن رضایت عموم مردم رو با خودشون همراه داشته باشند. یعنی مردم با رضایت کامل نسبت به یه گفتمان برتر عمل بکنن و طبق اون حرکت بکنن، طبق اراده خودشون برن جلو، پیش برن. خب این غلبه گفتمانی، این در بحث حاکمیت خب مطرحه. حالا باید متوجه بشیم، بررسی کنیم، ببینیم که نگاه علامه با کدام یک از این مؤلفه ها سازگارتره و مناسبت بیشتری داره. بنابراین یه مقدار ورود تو جزئیات بحث به نظرم لازمه، یعنی ما فقط نباید به اون کلیات که تو تعاریف اومده، تو واژگان اومده، اینا بسنده بکنیم. تو هر واژه‌ای مثلا فرض کن بحث حکومت وارد میشیم، ببینیم نظریه های حکومت رو بخونیم. تو بحث حاکمیت ورود پیدا میکنیم، نظریه های حاکمیت رو بخونیم. اگر میخوایم بر اساس علوم سیاسی یه اندیشمند رو مورد تحلیل قرار بدیم، به روزترین مباحث رو هم بدونیم و بر اساس اون بتونیم نظر بدیم. بنابراین من خواهشم اینه که این بحث رو هم به طور جدی توی حوزه بحث مطالعاتیتون داشته باشید تا بشه یه مقدار دقیق‌تر نگاه علامه رو توضیح داد. یه مسئله برای من مهم این بود که حضرت عالی در واقع اون مسئله اصلی تو مشخص نکردی، یه دفعه وارد ارائه فرضیه شدید توی بحث. اول یه مقدماتی رو تهی کردی، آدم نمیدونی مقدمات برای چیه، مثلا نظریه های دولت و اینا، بحث و تعاریف اینا همه داره میاد، یه دفعه ما مواجه میشیم با یه فرضیه بدون که اصلا مسئله باش مواجه بشیم. یه دفعه میگید در آغاز بحث از آرای علامه میگید به نظر میرسد نظریه علامه طباطبایی چنان که خواهد آمد از جمله نظریه های دولت به عنوان ابزار است. چی شد؟ یعنی اصلا مسئله برای ما تعریف نشد که من دنبال چی هستم. تازه اگر ما بفهمیم که حتی علامه معتقد به دولت به عنوان ابزاره، اگر مگه مسئله ما این بود، یعنی مسئله حضرت عالی این بود، مگه شما در واقع اصل بحثتون راجب دولت بود به طور مطلق؟ یعنی علامه راجب دولت به طور مطلق چی میخواد بگه؟ بعد یه دفعه مواجه میشه با یه فرضیه‌ای که اونم در واقع در یک محدوده مشخص که به نظر میسه دولت به عنوان ابزار از نگاه علامه. خب جالبه که بعدش هم که من نگاه میکنم اینا معیارهای طبقه بندی نظریه‌های دولت رو مورد توجه قرار داده و بعد هر یک از اونها رو مستقلا مورد تحلیل قرار داده، در حالی که باز اینجا مسئله تعریف نشد. مسئله چیه؟ من یه خواهش میکنم در تعریف مسئله به این نکته توجه داشته باشید که علامه اساسا برای چی بحث اعتباریات رو مطرح کرد؟ اصلا هدف علامه برای ورود به این بحثا چی بود؟ آیا غیر از این بود که علامه میخواست اون بعد اجتماعی دین رو در برابر ماتریالیسم دیالکتیک مارکس و همچنین در برابر لیبرالیسم عرضه کنه، مطرح کنه؟ آیا غیر از این بود؟ یعنی علامه میخواست این بعد برجسته بشه که دین هم ابعاد سیاسی اجتماعی داره، اینطور نیست که دین ساکت باشه. و برای اینکه این رو تبیین بکنه، چون ایشون دین رو فطری میدونه بایستی بر مبنای فطرت بیاد جلو، چون دین رو فطری میدونه طبعا باید بر اساس فطرت بیاد جلو. شما بحث ایشون رو از بحثای فطرت و طبیعت و اینا آوردی یه دفعه قطع کردی، یه دفعه مشخص نشد که در واقع علامه دنبال چی بود اصلا. این ایده هاش رو که مطرح کرده برای چی این ایده ها رو مطرح کرده، دنبال چیه؟ این به نظرم بسیار مهمه. نکته دیگه توی بحث، من همینطور که دارم میرم جلو دیدم که شما ملک رو به داشتن سلطه معنا کردید که از نظر علامه، در حالی که ما یه بحث مفهوم داریم، یه بحث مصداق داریم. حکومت از حیث مفهومی نوعی سلطه هست، این میشه نظر علامه. ولی اونچه که شما برداشت کردید میگید که حکومت داشتن سلطه است، این حیث مصداقیه. و وقتی وارد بحث علامه میشه میگه هول، مثلا چیز خدمتتون عرض بکنم، اماره هول مثلا، یا هیل اماره، هیل سلطه. خب این هیل سلطه از حیث مفهومی داره این رو میگه، یکی تفاوتی با هم دیگه ندارن. اما اگر از حیث مصداقی بگی داشتن خود قدرت، این مصداقه و طبیعتاً تو بحثای علامه یه مقدار دقت. نکته‌ای که آقای دکتر میرحمدی اشاره کردن و درست هم هست به نظر من، بحث قراردادی بودن بحثای علامه است. یعنی مدعای شما با متن علامه تطابق نداره. باید بین اعتبار مفهومی اجتماع و حتی اعتبار مصداقی اجتماع و اون چی که به بحث قرارداد مرتبط هست باید بینشون فرق بذارید. نمیتونی همینجوری به راحتی بگید اینم نوع قرارداد هست. هرچند بنده معتقدم که بحث قرارداد رو ابن سینا اولین بار توی مباحث خودش مطرح کرده، در الهیات شفا بحث قرارداد رو مطرح کرده. ولی به هر حال این نوع مباحث جدید رو اگر میخوای وارد کنید، به قول حضرت عالی معونه لازم داره، باید تا این رو بتونید اثبات بکنید. دونه اثباتی فرط القطات دیگه، سخت کار. نکته بعدی، باید تعدیل استخدام که توسط حکومت صورت میگیره و عبارت علامه این رو اشاره داره، از ارجاع دولت به مسئله استخدام، این از هم دیگه تفکیک بکنید. اینکه دولت نهایتاً برمیگرده به استخدام یا اینکه دولت آمده است که استخدام ها رو تعدیل بکنه، دو تا نکته کاملا متمایزه با هم دیگه. شما ادعا میکنی که ایشون اومده اون دومی رو داره مطرح میکنه، در حالی که بیان ایشون بیان اوله، یعنی میخواد بیاد تعدیل بکنه اون مسئله استخدام رو. باز بایستی از امر واقع رو از آرمان تفکیک بکنیم. یعنی چی؟ اگر حکومت به صرف قرارداد قرار شکل بگیره، پس الزام کردن مردم به این که این قرارداد باید بر پایه برتری شعور و اراده حاکم بشه، دیگه چه معنایی داره؟ اگه بگید این آرمان علامه است، یعنی که واقعا این مفاد قرارداده، مفاد توافقه، این اصلا واضح نیست. این باید از کجا آورده؟ و چرا ما مردم باید تن بدن به این باید؟ که حتما باید یه شعور، یه اراده برتری در جامعه حاکم باشه. وقتی قرار داده، وقتی توافق، به هر کی توافق کردن باید بهش تسلیم بشیم دیگه، اگر بنا اینه. نکته دیگه، غایتی که علامه در بحث دنبال میکنه در باب دولت، با تعریف هیوود از دولت اصلا انطباق نداره. چون هیوود نگاه مادی‌گرایانه به دولت داره و معتقده که هیچ هدف دیگری رو بر دولت نباید تحمیل بکنیم. خب این شما با اون تعریف اومدید، حالا در اینجا میخواید علامه رو با اون معیار بسنجید. خب سخت دیگه، نمیشه. علامه همونطور که شما اشاره کردید انسان رو مسئول میدونه و در واقع تعالی میخواد، کمال میخواد، اینا همه با اون تعریف دیگه سازگار نیست. شما باید در واقع بیان کنید که با چه ادبیاتی میخواید این علامه رو در اون قالب دنبال بکنید. نکته بعدی، به نظر من انتخاب یک عنوان برای فهم دولت از منظر علامه و بعد تحلیل همه مباحث بر محور اون، این بهتر از آشفتگی مفهومی و حیث درست کردن های غیر موجه هست. از این حیث علامه ناظر به مثلا فرض کن دولت اجتماعی است، از این حیث ناظر به دولت مسئوله، از این حیث دولت مصلحتی است، از این حیث دولت انسانی است و از این حیث دولت اجتماعی دینی. 5 تا این این گونه در واقع به نظر میرسه عناوین نمیتونه گویای نگاه یک حکیم به دولت به نحو اطلاقیش باشه. بنابراین شما بایستی این رو تعدیل بکنید، 7-8 تا عنوان نذارید، یه عنوان بذارید و رو عنوان دفاع بکنید، بگید آقا من معتقدم اینه و لا غیر، و تمام بحثام حول این محور داری میچرخه. شما در حال در واقع عناوین متشتت رو به کار بردید، به نظر میرسه مناسب نباشه. نکته بعدی، تا جایی که با علامه شما همراه میشید، با مباحث حکمی علامه مواجه میشید، یه دفعه میایید صحبت از دولت اسلامی میکنید و هیچ مشخص نیست نسبت بین دین و دولت کجا رفت، این نسبت چجوری برقرار شد، بدون که این ارتباط رو با حلقات قبل بحثتون دنبال کنید، یه دفعه از دولت اسلامی بحث میکنید و مشخص نمیشه که چطور علامه و دولت اجتماعی دینی رو به عنوان یک نظام مطلوب انتخاب بکنه. آیا این انتخاب علامه سلیقه‌ای است یا بر اساس حکمت به اینجا رسیده؟ من به همه عرض میکنم. ببینید، یه بنده خدا میگفتن که یه بچه ای رو انداخت بالا، خیلی بالا پرت کرد، بعد یکی صداش کرد برگشت، بچه افتاد با صورت خورد زمین. حالا من عرضم اینه که شما بحثای علامه رو بردید بالا بالا، بعد یه دفعه برگشتید، اصلا نفهمیدیم آقا علامه دنبال چی بود، اینو بچه رو بگیره بیاره آروم بذاره زمین. این اتفاق نیفتاد در فرمایش، در مطالب شما، اینجا هم حتی در فرمایشات شما اتفاق نیفتاد. یعنی ما انتظار داریم که شما با اون نگاهی که علامه و اون افقی که علامه داره دنبال میکنه بحث رو بیارید، نهایتاً بگید آقا این نهایتاً به اینجا میرسه. اما مشکل اصلی کار اینجاست. شما فرمودید که طبق نظر علامه منشأ مشروعیت دولت تصمیم مردم و قرارداد اجتماعی است با همین عنوان، که در طول مالکیت و ملکیت خدای سبحان قرار دارد. اگه اینطور باشه، پس مردم بر اساس قرارداد اجتماعی هر وقت حکومتی تشکیل دادن، اون حکومت هم مشروعه و هم الهی است. دقت کنید، و هم الهی است. بنابراین من سوال میکنم از شما، اگر این نتیجه فرمایش علامه باشه، اون وقت مفهوم طاغوت دیگه شامل دموکراسی هایی که مردم با رضایت مردم، با خواست مردم به قدرت رسیدن، دیگه مشکلی به نظر نخواهد داشت. طاغوت به اونا اطلاق نخواهد شد در واقع. حالا یعنی اونا هم یک نوع نظام الهی هستن، اما در سطح خودشون. نکته دیگه اینه که با این ادعایی که نهایتاً شما مطرح فرمودید، واقعا چطور میشه با بحث الگوگیری از حکومت پیغمبر، دیگه چه معنایی داره وقتی نهایتاً قراره که همه اون کسایی که دولت در واقع مشروعیتش از نهای مردم به دست میاره و اساس قرار داده شما این الهی هست، دیگه الگوگیری از حکومت پیامبر چه جایگاهی داره؟ اما چند تا نکته دیگه به نظرم میرسه که به صورت مبنایی جناب آقای دکتر باید توجه بهش داشته باشن و راجبش نظر بدن، راجب ارزش اعتباریات هست. ببینید، گفت که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان. مسئله اعتباریات یه مسئله حاشیه‌ای بود، ولی ما چنان او رو تو متن آوردیم، چنان اعتبار بهش دادیم که انگار که همه مسائل باید به واسطه همین اعتبار حل بشه. خب طبعا این سوالات رو شما باید پاسخ بدید در بحث اعتباریات. این اعتباریات چه نسبتی با مشهورات عامه در فلسفه داره؟ این اعتباریات با حسن و قبح عقلی که در مباحث کلامی مطرح میشه چه نسبتی داره؟ آیا عقل کاشف است نسبت به بایدها و نبایدها، یا فقط مدرک مجهولات اجتماعی هست؟ مجهولات اجتماعی صورت میگیره، فقط عقل مدرکشه، یا اینکه واقعا کاشف این احکام هست؟ درست ممکنه بعضیا معتقد باشن که اینها به اندازه شرع مولویت نداره، ولی اب نداره به اندازه اون مولویت نداشته باشه، ولی حجیت که داره، حجیت که داره. پس این مسئله به نظر میرسه شاید بعضی واقعا انقلت جدی دارن نسبت به حضرت علامه، که شما اعتباریات رو با این مبنایی که دارید مطرح میکنین نهایتا به نسبیت اخلاقی منجر بشه، کما اینکه شهید مطهری هم معترضش بود، از یه زاویه دیگه اومد این رو حلش بکنه. ولی به هر حال بحث حسن قوه عقلی اینجا چی میشه؟ یعنی ما قبول داریم این رو؟ یعنی این اگر این بحث مهمیه، خب در کنار اعتباریات باید این جایگاهش مشخص باشه. آیا این مسئله به نسبیت ارزشی منجر میشود یا نمیشود؟ اینا بایستی مورد تحلیل قرار بگیره. این یه نکته به نظرم نیاز هست که راجبش بحث بشه. یه بحث دیگه هم به صورت کلی هست، اینه که جایگاه طبیعت و فطرت رو همونجور که ترک جلسات مجمع عالی هم دیدید که واقعا مناقشه بود توش که دیدگاه علامه طباطبایی چیه. مثل آیا شما در واقع همون نظریه آقای آیت الله جوادی آملی رو میپذیرید که الانسانو متوحشان به طبع، مدنیان به چی؟ متدینان. در واقع اینجا بحث تدین رو مطرح میکنه توی اون خدمتتون عرض بکنم، مدنیتش، ولی در اونجا بحث توحش رو مطرح میکنه. خب اگه اینو قائلید یا این که نه، نظرتون واقعا اینه که به طبع که میگید یعنی چی؟ ما از کسی تا بال همچی بحثی رو مطرح نگرد. خیلی خوبه که آدم واژگان جل بکنه، اشکال نداره، ولی تبیینش، توضیحش خیلی مهمه. خب اونی که میگه مدنیون به طبع یعنی خصوصیاتی در وجود انسان هست که انسانو میکشونه به صورت طبیعی به سمت زندگی اجتماعی. بعد شما میفرمایید که نه، این خصوصیات در انسان، ویژگی‌های در انسان هست، به تبع این ویژگی‌ها آدمو می‌کشونه به اجتماع. خب چه فرق می‌کنه؟ یکی شد که، یعنی به تبع دیگه. این کجا شد به تبع؟ به نظر میرسه که تو این واژگان ها یه مقدار تأمل داشته باشید و نهایتا مشخص بشه که ما در این حوزه با چه بحثی نگاه های کلی من باز نسبت دولت و دین رو انشاءالله شما اگر این رو مد نظر داشته باشید بسیار مهمه. یه روش هم میخوام عرض بکنم که در بحث های اندیشمندان لازم آدم در نظر داشته باشه، در مطالعات اندیشمندان. یه دفعه ما واژه پردازی میکنیم و عبارت پردازی، یعنی از عبارت ها میخوایم مطلب بگیریم. خب این خیلی خوبه، ولی به نظر میرسه تمام این نباشه. یعنی ما از این زاویه نمیتونیم همه چیز رو حلش بکنیم. نیاز هست اون دستگاه یا منظومه فکری اون متفکر رو اول فهم بکنیم و بعد عبارت ها رو بر اساس اون منظومه بشناسیم. اگر کسی منظومه ای اندیشمند رو فهم نکنه، تو گزارشی از جزئیات در واقع گزاره‌ای او که میخواد بده شاید دچار مشکل بشه. ما الان در واقع میشه گفت دو نوع روش رو داریم دنبال میکنیم. یک بحث واژه پردازی و عبارت پردازی علامه است، یک کم نگاه کلان علامه، اون منظومه فکری علامه است که باید مد نظر قرار بگیره. تو هر اندیشمندی اگر انسان میخواد راجع به این شخصیت رو بحث بکنه، به نظرم از هر دو روش باید استفاده بکنه. یعنی ابتدا اون منظومه فکریشو فهم بکنه و بعد بره سراغ این که حالا جزئیات بحث ایشون چی جوریه. به همین جهت شما اگر اون منظومه رو مثلا فرض کن در بحث مشاء، اشراق و حکمت متعالیه داشته باشید، میبینید که اصلا یک نوع رویکرد اشراقی در انتهای عمر هر یک از این بزرگواران که حتی مشایی بودن وجود داره. یعنی به هر حال یک سیر بحث فلسفی میاد به یه جایی میرسه، بعد میرسه به سمت اشراق. حتی خدمتتون عرض کنم ابن سینا، این سیر تفکر نشون میده که در واقع نهایتاً در یه جای اینها، این منظومه ها به هم دیگه پیوند برقرار میکنه. حالا من حالا میخوام این عرض بکنم، آیا با بین اندیشمندان ما منظومه های فکریشون شما علامه رو در گسسته با اونها میبینی یا در پیوسته با اونها؟ به نظر میرسه بحث شما انگار یه گسستی است در عالم اندیشه که داره اتفاق میفته. به نظر اینطور نیست و نیاز هست که یه مقدار اون منظومه ها کامل دریافت بشه تا بتونیم اون نسبت ها رو در نظر بگیریم. ببخشید از این که من زیاده صحبت کردم آیه دکتر منصور. ببخشید آیه دکتر احمدی، معذرت میخوام.
خیلی ممنونم جناب آیه دکتر امیدی عزیز، نکات مهمی رو مطرح فرمودید. من فقط به اجمال اشاره میکنم. نکات آیه دکتر میر احمدی دو بخش رو شامل می شد. یک بخش فرمودن نکات جزئی که در حال در بحث مطرح فرمودن و نکات محتوایی و کلی، بخصوص اون نکته اولشون که در واقع بحث این که ضرورت دولت در واقع در کدوم بخش از اعتباریات قبل الاجتماع یا بعد الاجتماع ملاحظه بشه، به نظرم اونجا خیلی نکته مهمیه که میتونه بحث رو کاملا متحول بکنه. فرمایشات جناب آقای دکتر امیدی بسیار به نظرم قابل استفاده بود. بخصوص ببینید، من یه نکته رو که با ایشون هم نظر هستم تاکید بکنم و اون بحث این هستش که ما دولتی رو که از علامه طباطبایی داریم ترسیم میکنیم، این رو با چه عنوانی میتونیم نامگذاری بکنیم؟ همطوری که آقای دکتر فرمودن، شما در متنی که به هر حال خدمت اساتید ارائه شده و نگارش شده توسط جناب عالی، متن خیلی خوب، اونجا چندین عنوان به کار میره. اگر بخواید واقعا یک عنوان رو انتخاب بکنید، کدوم عنوان اونجا میتونه بیشتر دیدگاه علامه رو منعکس بکنید؟ ضمن اینکه به نظر میرسه اگر واقعا به یک عنوان هم بپردازید، بخشی از اون نگاه های دیگر رو هم میتونه شامل بشه، ولی بحث در واقع انسجام خوبی پیدا میکنه. یه نکته هم که در فرمایش باز آقای دکتر امیدی بود به نظرم قابل اهمیت هست، این که در بحث در واقع مسئله چیه. حالا متنی که از اطالی برای فرمودید حتما نیاز به این حد داره که کامل بشه و جناب عالی هم به نظرم متن رو کامل و نهایی شده تلقی نمی کنید و این نگاه هایی که امروز دوستان داشتن، اینها کمک می کنه که در واقع این بحث کامل بشه. ولی خوبه که اونجا بحث در واقع در قالب مسئله مطرح بشه و به هر حال این بحث هم به وضعیتش روشن بشه. غیر از نکات محتوای دیگری که آقای دکتر فرمودن، چون تاکیدشون این بود که نکات به اصطلاح مبنایی هم در بحثتون باید بیاد، یعنی بخش آخر فرمایشات آقای دکتر امیدی این بود که ما در واقع قبل از اینکه وارد این بحث بشیم احتمالاً نیاز داریم که یک مقدمات دیگری رو هم بچینیم. البته خب طبیعیه که تو این جلسات محدود با زمان محدودی که ما داریم شاید نتونیم به همه اینها بپرزیم، ولی اجمالاً نکاتی که اساتید بزرگوار فرمودن نکات قابل استفاده میتونه در تکمیل این بحث هم کمک بکنه. فرصت هم فکر میکنم دیگه این فرصت باقی مانده رو به حضرت عالی اختصاص میدیم که تا 12 انشاءالله تموم بشه. البته جناب استاد میراحمدی اگر مطلبی داشتن امکان فرصت هست، چون از وقتشون کامل استفاده نکردن، برخلاف آقای امیدی که خیلی کامل و کامل استفاده کرد.
آقای دکتر، من یه عذرخواهی هم بکنم، من 10 دقیقه به 12 باید برم چون یه جلسه دیگه هم دارم، باید بعد نماز اونجا باشم.
حالا شما برید، آقای یزدانی ممکنه جواب نده به نکات شما. آقای دکتر یزدانی در خدمت حضرت عالی هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من تشکر میکنم از اساتید محترم، از مطالب اساتید هم استفاده کردم، یه چند مطلبی رو من توضیح بدم. فرمایش استاد محترم آقای دکتر میرحمدی، ببینید فرمایششون فرمایش باش، نخواهش میکنم باش. پس من با اجازه دوستان وارد فرمایشات استاد محترم آقای دکتر امیدی عزیز بشم. ببینید برخ، من بارها این رو گفتم و نوشتم، منتشر هم کردم، که این فکر که ما فکر بکنیم مثلا علامه طباطبایی اصول فلسفه رو در پاسخ به مارکسیست ها نوشته، در پاسخ به ماتریالیزم دیالکتیک نوشته، این تفکر صحیح نیست به علل مختلف. من اونجا آوردم که مثلا تاریخ اون کارهای ماتریالیستی و تاریخ کارهای علامه رو مقایسه کردم و نشون دادم که علامه در مقام فلسفه پردازی است و نه در مقابل مقام پاسخگویی به اشکالات مارکسیسم یا ماتریالیسم دیالکتیک. نه اینکه علامه طباطبایی توجه به اونا نداره، نه اینکه علامه طباطبایی در مقام این نیست که احیانا اشکالاتی که هست اونها رو هم جواب، اما این کار رو داره نمی کنه که آه من برای اینکه اون رو پاسخ بدم بحث خودم رو بشینم. نمونش همینه که شما همین رو در سال 1307 و یا قبل از او میبینید علامه طباطبایی رساله اعتباریات رو نوشته و همونجا هم توضیح میده، میگه آقا مثلا من برای چی اینو نوشتم؟ میگه من دارم در رابطه با حرکت ارادی انسان صحبت میکنم و این رو میخوام تبیین بکنم. اصلا صحبتی از ماتریالیسم دیالکتیک و مارکسیسم و نمیدونم اون اصول فلسفه جورج پولیسر و چیزهای دیگه نیست و این اشتباه عجیبی است که به وجود آمده و این اشتباه صدماتی داره. صدمش هم اینه که فکر میکنیم علامه طباطبایی مثلا در مقابل پاسخگویی به اون حرف، این نادرست. نیه مطلب مطلب بعد ببینید اعتباریات یک بحث حاشیه‌ای نیست بلکه یک بحث اصلی است. اصول فلسفه روش رئالیست شما ملاحظه بفرمایید حجیم‌ترین و مفصل‌ترین مقاله ادراکات اعتباری است. شما نگاه بفرمایید رسائل سبه رو، تقریبا توی تمام حالات رسائل سبه به همین بحث ادراکات اعتباری ایشون ارجاع میدن. اصلا این بحث ادراکات اعتباری وقتی داره توحید رو توضیح میده به همین بحث ادراکات اعتباری، خب یه بحثی که حتی توحید رو بر اساس اون داره توضیح میده، نمیدونم معرفت شناسی رو بر اساس اون توضیح میده، حرکت رو بر اساس اون توضیح میده، ما بگیم این یه بحث حاشیه است. خب این ممکنه حالا اشکالی هم نداره، نظرات میتونه گوناگون باشه، اما بنده متهم هستم و میپذیرم این اتهام رو که وفادار به متن علامه طباطبایی و به کارهای علامه طباطبایی هستم. حتی اشکالی که دوستان به من میکنن میگن این که اصلا تعبیر علامه طباطبایی هست. بالاخره علامه طباطبایی این رو حاشیه‌ای تلقی نمیکرده، این رو اصلی تلقی میکرده. بعدم ببینید آخه این که سالها از این بحث ها گذشته، حالا این بنده کمترین هم در جاهای مختلف اینا رو توضیح دادم، اون برداشتی که بعضی از بزرگان عزیزان داشتن که علامه طباطبایی مثلا نتیجه ادراکات اعتباری این میشه که حسن و قب امر مثلا نسبی بشه، آقا علامه طباطبایی اونجا توضیح دادن گفتن ما یه حسن و قب فعل در مقام صدور از فاعل داریم، یک حسن و قبح فعل فی نفسه داریم. نسبیت حسن و قبح در کجا اشکال داره؟ در موضوع حسن و قبح در حسن و قبح فعل در کجا؟ در مورد فعل فی نفسه، نه فعل در مقام صدور از فاعل. بحث‌های اعتباریات ناجی سر به کجاست؟ به حسن و قبح فعل در مقام صدور از فاعل. ما نمیتوانیم اون چیزی رو که ایشون درباره حسن و قبح فعل در مقام صدور گفتن به حسن و قبح فعل فی نفسه ارتباط بدیم. بنده کمترین یک مقاله مستقل اصلا در همین باره نوشتم و نشون دادم که این برداشت، این تصور نادرست هست و ارجاع دادم کاملا به کارهای علامه طباطبایی که علامه طباطبایی معتقد هستند به این که ما یک حسن و قبح فعل فی نفسه داریم که منوط به اعتبار معتبر نیست. این آخه این که اینا بالاخره روشن هست. من از فرمایشات دوستان استفاده میکنم. آقا ببینید آقا ما نمیتونیم در صحبت هامون طوری صحبت بکنیم که بالاخره این واقعیت رو ما یک جوری مثلا نادیده بگیریم. ببینید الان بله صحبت اینه که آیا ما اینجا میخواییم که اساس بحث ما چی بوده؟ این درسته، آقا این درسته، آقا فاضل اصلا میدونه ما الان چه در رابطه با دولت، چه در رابطه با قدرت، چه در رابطه با حکومت، اصلا چه در رابطه با نهاد، در رابطه با اینا اصلا فرض کنید شاید مثلا ما ده ها نظر داشته باشیم که این ده ها نظر اصلا متخالف هستن و امکان جمع اینا وجود نداره. الان ما نرسیدیم صحبت بکنیم. ببینیم اصلا نظریه دولت افلاطون چی است، نظریه دولت ارسطو چی است. اینو که افراد عادی مطرح نکردن، صاحب نظران مطرح کردن، در حالی که واقعا اصلا افلاطون میتونه در مقام نظریه دولت به معنای استیت باشه، ارسطو میتونه در مقام نظریه دولت به معنای استیت باشه. همه اینا محل بحث و اختلاف. تلاشی که شد این بود که نسبتاً یک گفتار عمومی که در رابطه با دولت وجود داره اون وسیله قرار از مقدمه قرار بگیره، بگیم ما می توانیم از دولت در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی صحبت کنیم، وگرنه روشن هست نه علامه طباطبایی، شما بگو هابز، شما بگو بودن، شما بفرمایید روسو، لاک، کانت، هگل، شما نمی توانید از دو نظریه دولت هگل بنابر هر تحلیلی از دولت صحبت بکنید، اصلا این امکان نداره. شما یه چارچوبی درست میکنید، میگه آه بنابر این چارچوب در این مثلا غالب ما میخواییم این بحث رو ارائه بکنیم. شاید من باید این رو در ابتدای صحبت تصریح میکردم، تصریح نکردم، من عذرخواهی میکنم، نه این مخفول واقع شد، این حتما باید تصریح بشه. ما نمیتوانیم از نظریه دولت در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی بنابر هر دیدگاه و تحلیلی از دولت صحبت کنیم، این جزو بدیهیات است و مشخص است. یک مطلبی هم عرض کنم، ببین علامه اون چیزی که خودش میگه داره، حکومتون، اجتماعیتون، دینیه. خب خود علامه این تعبیر داره، خود علامه داره حکومتون انسانیه. این تعبیرات تعبیرات خود علامه است. ما این تعبیرات رو چیکار بکنیم؟ میگم آیه صاحب نظر شما متوجه نبودی که باید یک چیز بکارم. میگه حیثیت ها مختلفه، من گاه در مقام این حیثیت هستم، گاه در مقام این حیثیت هستم. ما نمیتونیم مقامات رو نادیده بگیریم. که همچنین شما الان مثلا واقعا میتونید بگید ارسطو، صرفا من یک نظریه دولت میتونم به ارسطو یا دولت مورد نظر ارسطو لزومه. الان دولت مورد نظر ارسطو کدام؟ میگید این گاهی وقتا از پلیتی صحبت میکنه، گاهی وقتا از یک حکومت مثلا طبقه متوسط صحبت میکنه، و اینا گاهی وقتا از یک دولت آریستوکرات صحبت میکنه. هر کدوم از اینا رو از یک جهت ترجیح میده. چرا حیثیتی ما میتونیم صحبت بکنیم، این اشکالی درباره این مسئله نداره. دیدگاه علامه طباطبایی متوقف بر بحث نسبت دین و دولت، دین و حکومت نیست. حالا فرض بکنیم در عالم فرض که اشکال نداره، فرض بکنیم خدا نکرده خدا دینی رو نفرستاده بود، فرض بکنیم الان یک اندیشمندی مثل علامه طباطبایی، مثل هابز اینجا پیدا شده، آیا اینا لزوماً باید حکومت رو بر پایه دین تحلیل بکنن؟ علامه طباطبایی مستقلاً خود دولت و حکومت رو مورد بحث قرار داده، بحث او متوقف بر بحث نسبت دین و دولت. البته چرا ممکنه شما به عنوان یک اندیشمند یک فرمایشاتی کردید مثل ابن سینا، که شما یک پردازشی از دین کردید، از دولت کردید، از اجتماع کردید، بعد میگید حالا این در رابطه با دین چی میشه، این اشکالی نداره. یا بگید من دست آوردهایی که در مباحث فلسفی داشتم اکنون قضیه دین چی میشه، آیا من میتوانم دین رو در چارچوب این تحلیل فلسفی که من ارائه دادم جایگاه دین رو مشاهده، اینم اشکال نداره. اما اینکه ما بگیم بحث فلسفی تو، بحث فلسفه سیاسی تو متوقف بر بحث نسبت دین و دولت، دین و حکومت هست، این واقعا خارج از این است که ما بخوایم به واقع مطلب نظر بکنیم و این بحث رو مثلا مورد توجه قرار بدیم. و همینطور بحث‌های دیگری که دوستان و عزیزان داشتن، ببینید ما داخل منظومه فکری علامه طباطبایی یعنی چی؟ علامه طباطبایی رسائل سبعه، اصول فلسفه و روش رئالیسم، اون رسائل توحیدی، فرض کنید بررسی‌های اسلامی، تفسیر شریف المیزان، از مناظر و دیده. خب اگر این دستگاه فکری علامه نیست، دستگاه فکری علامه کجا قرار داره؟ آخه اونا ما هم بشناسیم و بدانیم. یک بزرگواری این تو خواسته دفاع بکنه از علامه، اون آقا استاد من بودن، بالای سر ما هستن، تاج سر ما هستن، عزیز ما هستن، ایشون خواسته دفاع بکنه از علامه، گفت علامه مثلا وقتی میگه استخدام یعنی میگه انسان به طبیعتش استخدام کنه، نه به فطرتش. فرمایش استاد معظم ما خلاف تصریحات علامه طباطبایی است که طبیعت و فطرت رو یکی میدونه. و این اشکال که به علامه شده اصلا اشکال اشتباه است. اول بار آقای مطهری ظاهرا حالا تحت تاثیر ادبیاتی که اون زمان بوده فکر میکرده که اجتماعی بودن انسان به این است که انسان مانند زنبور و موریانه باشه، و فکر میکرده که الان که علامه طباطبایی داره یک چنین تحلیلی از اجتماعی بودن ارائه میکنه، علامه طباطبایی در واقع اجتماعی بودن رو به اون معنایی که متداوله داره نمیگه. این اشتباه آقای مطهری بوده. چرا؟ برای اینکه تفسیر افلاطون، تفسیر ارسطو از اجتماعی بودن همین هست، فارابی و ابن سینا هم اجتماعی بودن به همین معنی. بعد خود آقای مطهری میگه به نظر من این اجتماعی بودن به تبع هست، اجتماعی بودن به تتبع هست. این تعبیر رو که آقای مطهری داره بعدن علامه طباطبایی ظاهرا در جلد 11 12 المیزان ایشون هم این تعبیر رو به کار برده، دیده که آقای همچی چیزی میگن، ایشون هم گفته آقا این رو هم ما بگیم اشکال نداره. اما از نظر من این که حضرت علامه طباطبایی اجتماعی بودن انسان رو به استخدام برمیگردانه به این معناست که ما انسان رو به طور فطری اجتماعی بدانیم، بنابر اون چیزی که ارسطو گفته، بنابر اون چیزی که افلاطون گفته، بنابر اون چیزی که ما در فلسفه سیاسی در دنیا میشناسیم. بله اون اشکالی که آقای مطهری ذهن مبارکشون اومد که بعد دیگران هم خواستن به اون اشکال جواب بدن، اون اشکال بیگانه از ادبیات فلسفه سیاسی است در مورد اجتماعی بودن. و تعبیر به تبع و به تتبر هم عرض کردم، هم آقای مطهری به کار برده هم خود آقای طباطبایی به کار برده. ببینید آقا جان، ما یه وقتی میخواییم بگیم که من میخوام از دیدگاه علامه طباطبایی استفاده بکنم که یک نظریه دولت بسازم، اون وقت شما میتونید به من اشکال بکنید که آقا حالا چطور داری از اعتباریات استفاده میکنی؟ این استفاده شما از اعتباریات آیا استفاده درستی است یا نادرست؟ اصلا اعتباریات درستی یا نیست یا هرچی؟ ما داریم نظریه این اندیشمند رو میگیم. مسلم هست که دیدگاهشون در رابطه با ادراکات اعتباری ربطی به اونا نداره، همونطور که من چند جا رو الان توضیح دادم خدمت عزیزان. این یه دیدگاه مستقلی است. عزیزانی که بودن همش تو فکرشون این بود که اینی که علامه طباطبایی داره میگه همونی که نمیدونم آقای اصفهانی گفته، نمیدونم آقای فلان گفته، یا همونی است که مثلا ابن سینا در فلان گفته. یعنی نخواستن متوجه بشن که بابا علامه طباطبایی داره یک بحث مستقلی رو مطرح میکنه و اصلا خودش به این که من مبتکر این بحث هستم و این بحث مستقلی است، در همون صفحه اول رساله اعتباریات اصلا تصریح میکنه که تا حالا اینو نگفتن، من بار اولی که دارم این مطالب رو میگم، این نه ربطی به اصول داره نه ربطی به مشهورات داره، این رو باید به طور مستقل ما ملاحظه بکنیم. اشکالی هم که اگر ما داریم به بحث نظریه ادراکات اعتباری هیچ اشکالی نداره. الان ما به همه جا اشکال داریم، حق هم داریم به عنوان یک بالاخره علاقمند، به عنوان یک پژوهشگر به ابن سینا اشکال بکنیم، به فارابی اشکال بکنیم، به ارسطو اشکال بکنیم، به افلاطون، به علامه طباطبایی هم اشکال میتونیم بکنیم، نظرات ایشون هم میتونیم قبول نداشته باشیم. اما یه وقتی ما میخوایم بگیم ایشون چی گفته و بنابر همون متون ایشون میخوایم بحث رو ببریم جلو، یه وقت میگیم آقا من نظرم به این چیزی که ایشون گفته چیه، من در این مقام نیستم که بخوام بگم که آن نظر من، آیا من معید علامه هستم؟ من نوشتم، فکر کنم آقای دکتر محمدی هم خوندن، اصلا من انتقاد کردم به برخی از نظرات علامه طباطبایی در همین بحث تفکر اجتماعی در چند جای دیگه بودم، من انتقاداتی واقعا به نظر من میرسه و من اینطور نیست که 100% فرمایشات ایشون رو در این جور جا تایید. اما یه وقت من در مقام این هستم که من چی میخوام بگویم، یه وقت در مقام این هستم که علامه طباطبایی ایشون چی میخوان بگوین و اینا با هم دیگه فرق داره. من عذرخواهی میکنم، حیف شد که ما نتونستیم از آقای دکتر امیدی بیشتر از این استفاده کنیم. من از 82-83 دارم از ایشون استفاده میکنم به طور مستمر و باز هم بعد این استفاده خواهم کرد انشاءالله الرحمن. و اشکال ایشون درست بوده درباره بحث مسئله ملک، مسئله حکومت. من باید توضیح میدادم که یه وقت ما داریم در رابطه با ملک صحبت میکنیم، یه وقت درباره اعمال ملک صحبت میکنیم. این دولتی که ما میگیم، این حکومتی که ما داریم میگیم، در این متعارف خودمون اون حالت مستری نیست بلکه حالت فاعلی است. فرمایش ایشون درست است، من باید این رو اونجا تذکر میدادم ندادم. یک بحث دیگری که از وجود داره، من میپذیرم این بحث رو، اینکه اینم باید تذکر داده میشد که این مثلا منوط است به این چارچوب مشخص و به این مقدماتی که داریم ما میگیم. ببینید یه مسئله واقعا این حالا حلش بکنیم. من فکر کردم بارها روی این مسئله. علامه طباطبایی یه بحث های اصالت وجوده که حضرت عالی بهتر از منده هم میدونید. ببینید اینکه ما میگیم وجود مربوط به خداست، میگیم حالا آقا این کرونا پس از کجا اومد؟
الان بگیریم یقه خدا رو میگیم خدای تو این کرونا رو برای ما فرستادی، همونجوری که بعضیا گفتن دیگه، دیدید خودتون ملاحظه، یا شرور رو به خدا نسبت بدید. شما مستحضر هستید که آقایون بنا بر همون بحث‌های سالد وجود میگن تمام خیرات به خدا برمیگرده، اما شرور به خدا بر نمیگرده، طاغوت مربوط به اون قسمت شرور قضیه است. این رو تصریح داره علامه طباطبایی در البیان، همینا رو فرمودن ایشون، همینا رو که حضرت عالی هم اینجا اشاره فرمودید، اشاره خوبی هم بود، مفیدی بود، ایشون هم در اونجا گفتن. آه شما بخواید برید من مزاحم شم؟ نه دیگه اینجا خواهشون، نه نه دیگه اینو توقف میکنم، بعدا میپرد از دازیم به فرمایشات
نکاتی که ما مطرح کردیم حبیبتا به قول فوتبالیزا میگن که شأن شما رو کاهش نمیده از زحماتی که کشیدید، واقعا قابل تقدیر هست. من تشکر میکنم از زحمات حضرت عالی و دقت هایی که تو بحث خودتون داشتید، در این تفبری که کردید. طبعا یه سری نکاتی که مطرح شد فقط به عنوان یک طرح مسئله بود خدمت شما، و اینکه نهایتا پذیرش یا عدم پذیرش این نکات و روده حضرت عالی هست، و اینکه اصلا درست باشه یا غلط باشه باز به خود حضرت عالی برمیگرده که تعاملاتی داشتی تو این زمینه. ما فقط مجبور بودیم چون به ما رو
نه بزرگ آقا شما اصلا منت بر سر من گذاشتید.
ما چند تا مثلا
نه نه برحال نه این فرمایشات شما درست بود. من باید
آره
من باید مسئله رو توضیح میدادم، تاکید میکردم، تصریح میکردم. آره اینها نشد. آره نه مقدماتی که شما فرمودید مقدمات بس آقای دکتر میرحمدی گفتن که باید اونجا تذکر داده میشد که همه نظریه های دولت نیست، بعضی از نظریه های دولت است، و یا مسئله ما به طور مشخص چیست. اینا همه من این فرمایشات حضرت عالی رو، فرمایشات های دکتر میرحمدی رو میپذیرم، اما اون انتقاداتی که برخی از دوستان به علامه طباطبایی وارد کردن در رابطه با حسن قب، در باره اعتباری یا در باره مقام پاسخی به مارکسیسم، اینا رو نمیپذیرم، عذرخواهی میکنم.
ولی جای تعامل داره،
استفاده میکنم همه اینا جای تعامل داره. بزرگوار بله بله آقای دکتر میرحمدی مطالبی فرمودن. نه اونا رو من عرض بکنم. آقای دکتر میرحمدی فرمودن آجام ببینید یک مسئله ای هست، من اون مطلبی که ایشون فرمودن در رابطه با این بحث اعتبار ضروری، واقعا یه مطلبی است. من خودم خیلی فکر کردم روی این موضوع که علامه طباطبایی منظورش چیه. مثلا میگه اعتبارات مثلا پس از اجتماع، اعتبارات پیش از اجتماع، آخه اینا تفاوتشون واقعا چیه با هم دیگه؟ به این نتیجه من رسیدم، مثل اینکه علامه طباطبایی تا اعتبار اجتماع رو اعتبارات پیش از اجتماع میدونه، چون هنوز وارد اجتماع نشدیم. اعتبارات پس اون اعتبار اجتماع رو اعتبارات پسا اجتماعی میدونه، چون الان دیگه وارد اجتماع شدیم. اون مشکلی که آقای دکتر میرحمدی تو ذهنشون است کاملا از نظر من درسته. یعنی اون مشکل چیه؟ اینه که آقا شما که مگه نگفتی اعتبارات پیش از اجتماع اعتبارات ثابت هست و اعتبارات پسا اجتماع اعتبارات متغیر است. پس اینجا چطور هست که میگه این ضروری است، اینکه متغیر نشد وقتی ضروری است؟ ما میتونیم اینطوری دفاع بکنیم از طرف علامه طباطبایی که ایشون اینطوری میگن، میگه آقا اعتبار ثابت عمومی چیه؟ میگه اون اعتباری که برگشت میکنه به این دستگاه‌های وجودی انسان، انسان به ماهو و انسان. اعتبار ملک مربوط به دستگاه وجودی انسان نیست، بلکه مربوط به نتایج و پیامدهای این دستگاه وجودی هست. بنابراین اونها چون که ناشی از دستگاه وجودی نیست، بنابراین اونها رو من ثابت نمیدونم. از نظر اصطلاح حرف علامه طباطبایی درسته، چون بنابر تعریف، چون گفتیم ثابت و عمومی اون است که منتج بشه، حاصل بشه از دستگاه وجودی، و دولت، حکومت، مالکیت اینا مربوط نمیشه به دستگاه وجودی. ازدواج اینا هیچ کدوم مربوط به دستگاه وجودی نیست که پس از دستگاه وجود دیدیست، به این معنا که حاصل او هست، نتیجه او هست، اما مستقیما از او ناشی نشده، واسطه خورده. واسطه ها رو تحت تأثیر اون دستگاه نمیدانه، بنابراین به اون واسطه ها میگه که اونا متغیر هستن. اما متغیری که به قول استاد محترم آقای دکتر میرحمدی اصلش واقعا ثابته، یعنی اصل این که من مجبورم بالاخره یه مالکیتی رو اعتبار بکنم در زندگی اجتماعی و یا حکومتی رو اعتبار بکنم در زندگی اجتماعی ثابت و ضروری هست. اما علامه از این طرف میتونن بفرماین که الان مثلا ما الان حالا با که نمیدونیم این اوضاع کرونا و اینا به ما گفته که برای یه چیزای آماده بشید، حالا فرض بکنین این دستگاه حکومتی و دستگاه ارتباطی و همه اینا به هم بخوره، یه بار ما چشم باز بکنیم ببینیم ما در یک برهوتی هستیم که در اون برهوت مثلا هر کی باید بره غذای خودش رو تامین بکنه، اون وقت چی؟ اون وقت مثلا ما اعتبار مالکیت داریم؟ نه، چون فقط منم این برهوت. آیا ما اعتبار حکومت داریم؟ نه. چرا؟ برای که منم این برهوت، بنابراین اصلا حکومت و مالکیت وجود نداره تا من بگم اعتبار ثابته. اعتبار ضروری هست اما اعتبار ثابت نیست. بنابر این تعریف اگر تعریف رو تغییر بدیم، همونطور که اساتید توجه دارن، همه چیزش تغییر خواهد کرد. اینم از این مسئله. در رابطه با تفکر اجتماعی، واقعا من این حقیقت عرض بکنم، لازم این تفکر اجتماعی خیلی فکر کردم، هم ایشون این تفکر اجتماعی رو مطرح میکنه، هم فکر اجتماعی رو مطرح میکنه، هم شورا رو مطرح میکنه، تا اینکه یه بنده خدایی در حدود سالهای مثلا 40 41 42 یک نامه بدون امضای برای ایشون میفرسته و یک تعبیراتی میاره که ایشون دیگه بعد اون دیگه در جلدهای بعدی المیزان و اینا زیاد مایل نیست از اصطلاح تفکر اجتماعی استفاده کنه. حتی در ترجمه المیزان که زیر نظر ایشون هم انجام میگیره، تفکر اجتماعی رو تبدیل میکنه به تفکر اسلامی برای اینکه مثلا مشکلی چیزی فراهم نشه. اما اون طوری که از تعبیرات علامه طباطبایی در البیان، در المیزان، در بررسی های اسلامی، در اون مصاحبه و مذاکره با هانری کوربن به دست میاد، ایشون مثل اینکه یه چیزی تو ذهنشه، اون این است که ما که همه عضو این اجتماع هستیم، منافع این اجتماع مال ماست، ضررهای اجتماع مال ماست، خوبی های مال اجتماع، ما مال اجتماع است، بدی های ما، مشکلات ما متوجه اجتماع میشه. خب بس این اجتماع یک امر مشترکی است، این حکومت یک امر مشترکی است، این حکومت و اجتماع رو بیاییم با هم دیگه هم فکری بکنیم، نه اینکه ما حاکم نداشته باشیم، حکومت نداشته باشیم، مقننه نداشته باشیم، مجریه نداشته باشیم، بلکه ما یه گفتگوهای عمومی داشته باشیم. حالا اگر این تعبیر درست باشه که واقعا قابل تأمل و مناقشه است، مثلا یک جور گفتگوهای عمومی، حالا شما بگید دموکراسی مشورتی، بگید دموکراسی گفتگویی، اون واژه ها رو من رسا نمیدانم و همین گفتگوهای عمومی فکر کنم رساتره. البته اون انتقادی هم که بنده خودم به علامه طباطبایی دارم اینه که من فکر میکنم این ایده علامه طباطبایی که ما حکومت رو شورای اداره بکنیم، حکومت رو بنابر تفکر اجتماعی اداره بکنیم، بلکه دین رو بر اساس تفکر اجتماعی بفهمیم، نمیدونم متون دینی، اجتهاد ما، اینا همه مثلا اجتماعی بوده باشه، این از جهت ترسیم ایدال و آرمان خیلی خوبه، اما از جهت اینکه حالا ما این رو چطوری عملیاتی بکنیم به نظر نمیرسه که ما بتوانیم در کوتاه مدت این چنین ایده ای رو در شرایط کنونی بین المللی که همه در کار همدیگه دخالت میکنن و همه در همه جا حضور دارن، این رو ما به نحو کامل تحقق ببخشیم. میتوانیم بلکه به اون طرف حرکت بکنیم. اینم به طور خلاصه در رابطه با تفکر اجتماعی. تفکر اجتماعی هم که ایشون میگن منظورشون پارلمان نیست، یعنی بنده هم مثلا نه در پارلمان هستم، نه در حکومت، در دولت هستم، نه در قوه قضاییه، شما اجازه دارم حرف خودم رو بزنم و حرف من اگر خوب بود دیگران میپذیرن. موفق باشید، عذرخواهی هم میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر بیرحمدی نکته مطلبی داری جناب علی؟
نه خیلی ممنون آقای دکتر، دیگه وقت گذشته و استفاده کردیم، انشاءالله که ادامه در فرصت‌های دیگه در خدمت شما. ممنونم.
خیلی ممنونم از جناب علی، آقای دکتر یزدانی از جناب علی متشکرم، از آقای دکتر امیدی هم ممنونم. چون فرصت تمام شده من عذرخواهی هم میکنم از حضار و اساتید بزرگواری که به صورت مجازی هم حضور داشتن و خب فرصت دیگه نیست که بخوایم بهره‌مند بشیم از فرمایشاتشون، نکاتشون، پرسش‌هاشون. من تأکید میکنم آقای دکتر انشاءالله مقاله رو تکمیل بکنن، مقاله قابل استفاده شده و در بحث نظریه دولت در فلسفه سیاسی علامه به نظرم قابلیت این رو داره که انشاءالله به زودی چاپ بشه و ما بیشتر بهره‌مند بشیم و انشاءالله استفاده بکنیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنیم. اللهم صل على محمد.